دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست میکنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 86 از مرحله 11 دوره علم ثروت در خدمتون هستیم. ایشالله با امید خدا یه جلسه خیلی خوبی رو برگزار کنیم. خب من برم سراغ مورد بعدی. مورد بعدی: حضور و نبودن من در جمع و ارتباطهایم کامل معلوم، مشخص و لمس می شود. چون من اونقدر مؤثر، جذاب و تاثیرگذارم که وقتی نباشم جای نبودنم احساس می شود. من می خوام ببینم که الان در حال حاضر تو مرحله 11 وقتی این جمله رو در مورد خودت می شنوی چه احساسی داری؟ به چی فکر میکنی؟ چه تصوری از خودت داری؟ بچه ها من میخوام بگم که دیگه فکر میکنم الان وقتش رسیده که در مورد خودت، نظرت در مورد خودت خیلی عوض شده باشه و خیلی به این جمله نزدیک شده باشه. اینا چون به بچه من با اینا دارم تست میگیرم. مثلا تو میگی که آقا من دیگه در مورد عزت نفس همه چیز را فهمیدم، بعد 11 ماه هم هست که دارم در رابطه باش کار میکنم، الان دیگه نتیجه میخوام. من میگم خیلی خوب، نتیجه میخوای؟ الان میخوام ازت آزمون بگیرم. این آزمونه، این امتحانه. سوالم اینجاست: آیا وقتی دارم این مورد رو میگم احساساتت نزدیک، من هیچ چیز دیگه ای رو نمیخوام، فقط احساساتت، آیا احساساتت نزدیک این جمله است؟ حضور و نبودن من در جمع و ارتباطهایم کاملا معلوم می شود، مشخص و لمس می شود. چون من اونقدر مؤثر، جذاب، تاثیرگذارم که وقتی نباشم جای نبودنم احساس می شود. آیا واقعا در خودت این حس رو ایجاد کردی؟ بچه این نیست که تو نیستی اینا، تو همین هستی. اما چیزی که تو هستی رو در اصل، در حقیقت تو هستی رو با بعضی از توضیحات، توصیفات فاصله گرفته بودی از اون چیزی که واقعا هستی. واقعا تو اینی، در حقیقت تو اینی. اما طی این سالهایی که بر تو گذشت و آدمهایی که دیدی و اتفاقات و گفتههایی که با تو شد و برداشتهایی که خودت کردی، طی همه اینا تو از این اصلت فاصله گرفته بودی. حالا میخوای به نتیجه برسی؟ من میگم نتیجه اینه. یعنی بچه ها همه میخوان الان به نتایج عالی برسن. من وعده این نتیجه رو دادم، اما الان میخوام بهت بگم نتیجه عالی اینه که وقتی من این جمله ها رو میخونم، مخصوصا تو مرحله 10 و 11، هر جمله ای رو که من میخونم، اگر ببینی که احساساتت، افکارت، تصوراتت با این جمله ها نزدیکه، تو بدون نتیجه پشت در خونته. چون اولین نتیجه وقتی یه جمله‌ای، وقتی یه تغییری در تو شکل گرفته باشه، جمله‌ای که میگیم نزدیک به اون تغییر، اولین جایی که باید اثر خودش رو بذاره در درون تو. چقدر به این جملات تو نزدیک شدی؟ من میتونم اینو بهت بگم، همین الان وقتی این جمله رو میخونم، یه بار دیگه تمرکز کن، وقتی این جمله رو میخونم: حضور و نبودن من در جمع و ارتباطهایم کاملا معلوم، مشخص و لمس میشود. چون من اونقدر مؤثر، جذاب و تاثیرگذارم که وقتی نباشم جای نبودنم احساس میشه. وقتی باشم رد پای بودنم آبادی میآفرینه. من منشأ اثرم و ارزش ایجاد میکنم. همین جمله رو که الان برات دوباره خوندم، الان که شنیدی من میتونم به جرأت بگم، حسی که نسبت به من نمیتونم اینو بگم 100% همتون با این جمله الان خودتون رو یکی میدونید. حتی اینو میتونم بگم خود من هم همین الان خودم رو 100% با این جمله یکی نمیدونم. اما اینو میتونم در رابطه با خودم و در رابطه با شماهایی که تا مرحله 11 اومدید میتونم اینو بگم. اولا اگه یادتون باشه مثلا فیلمو بزنیم عقب بیاریم رو مثلا 11 12 اما 15 ماه پیش، اگر این جمله رو روبروت نشستم تو چشمات نگاه میکردم و بهت میگفتم، من مطمئنم بعضیاتون یا بیشترتون چندشتون میشه، یه حس خیلی بد پیدا میکرد، حالت هوا پیدا میکردید، یا خندتون میگرفت، با تمسخر به این جمله نگاه میکردید. الان حداقل میدونم بعد از گذشت 11 ماه تمرین کردن، مخصوصا اونایی که واقعی دارن رو عزت نفسشون کار میکنن، این جمله الان دیگه اون حس بدا رو نداره. ما دنبال حس خوباییم. یعنی دو مرحله است. مرحله اول اینه که من انقدر از این جمله دورم، وقتی این جمله رو یکی بهم بگه بدترین احساس ها بهم دست میده، احساس حماقت میکنم، احساس مسخره بودن میکنم، چه در رابطه با جمله چه نزدیک بودن این جمله به خودم، احساس میکنم خیلی مسخره است، خیلی خنده داره، مثلا یه جورای فانتزیه. مرحله اول این حس خیلی بد داشتن نسبت به این جمله رو که به من میخوره، این حس بد داشتن رو از بین میبریم. مرحله دوم، حالا چقدر حس اون نسبت بهش خوب میشه. پس دو تا مرحله است. مرحله اول یعنی الان شما که از این مرحله عبور کردید، الان من شاگردای جدید بیان، حالا مثلا یه بار دیگه سر یه کلاس دیگه بخوایم این حوزه یا حوزه مشابه این رو بخوایم کلاس رو راه بندازیم، من بهت قول میدم همین جمله ها رو بخوام، تازه نه با این عمق، مثلا یه جمله بگم شما خیلی ارزشمندید، با همین جمله هم انقدر غریبه است که حس بد بهش دست میده. یعنی احساس میکنه که یا من دارم بهش دروغ میگم یا هیچکی نمیدونه که چقدر این آدم خودش از این جمله فاصله داره و ای بابا چرا دوباره اینا رو به یاد من آوردی، من از این جمله ها متنفرم. ببین بچه، من با این مثال بگم بهتر متوجه میشین. وقتی یه نفر از عشق خیلی دوره، اصلا هیچ درکی دیگه در مورد عشق نداره، انقدر فاصله داره از عشق، دیدید وقتی یه نفر داره در مورد عشق و عاشقی صحبت میکنه چه حس بدی به ما دست میده؟ این مرحله اوله. بعد از دیگه مدت که تمرین میکنیم حس بد دیگه اون دیالوگ ها بهمون نمیده، اما حس خیلی خوبم در موردش نداریم. من میخوام بگم بچه ها از یه جایی به بعد، یعنی شاید اینجوری میتونم بهتره بگم که اوایلش سرعت تغییرات خیلی بیشتره. تا 50% راه سرعت تغییرات خیلی بیشتره، ولی 50% راه به بعد مثل کوهنوردی میمونه. ما داریم بالا میریم اما دیگه نه با اون سرعت. شما تو پایه کوهو که در نظر بگیرید، یه کوه در نظر بگیرید مثلا 100 متر این کوه مثلا ارتفاع داره، ما تو 50 متر اولش راحت تر میریم چون سربالاییش کمتره، دامنه یه کوه هست، یکم پیاده روی داره. اما وقتی 50% از کوه رو که رد میکنی، اینا رو بهت بگم اگه اینا رو درک بکنید اون موقع متوجه میشید. چون خیلی از بچه ها فکر میکنن که اوایل من خیلی رشد داشتم ولی الان دیگه رشد ندارم، ویس ها را نمیفهمم. بچه ها از 50% کوه که رد میشی سینه کش که میشه، یعنی هرچی به قله که نزدیک تر میشی حرکت یه مقدار سخت تر میشه، سنگین تر میشه. درسته که حرکت سخت‌تر و سنگین‌تر میشه، اما خبر خوش اینه که وقتی تو داری نزدیک میشی این سنگینی مقاومت و فشار داره رو تو بیشتر میشه. خبر خوش اینه که تو داری نزدیک میشی به قله. در رابطه با تغییراتم همین جوریه بچه‌ها. یه بخشی از ما هست که اصلا تمایلی به رشد ما نداره، چون اونا بقاشون در ازای ماندگاری در همون وضعیت قبلیه. حالا وقتی تو داری تغییر میکنی، هرچی بیشتر تو ادامه میدی اون بخش نگرانتر میشه. طبیعیه که اون اولاش که تو شروع میکنی به تمرین کردن، با شناختی که از تو داره تو رو شوخی بگیره، دست و بال تو باز بذاره، بذاره تو تغییر کنی، بذاره تو بری جلو، چون اون میدونه که تو استاد کارهای نیمه تمام. این شناختی که از خودت بهش در طی این سالها بهش دادی، اما اون اینجای کار رو حساب نکرده. فشارهایی که تو زندگی رو تو اومد، تحقیرهایی که شدی، ناکامیهایی که داشتی، همه اینا به مرور زمان جمع شد و تو رو کوه آتش فشانی کرد که الان یه پتانسیل بزرگ داری برای رسیدن، برای خواستن، برای رفتن. از زجرهای زندگیت سپاسگزار باش، چون این زجرها مثل سکه افتادن تو این قله. تو هر روز زجر کشیدی، هر روز تحقیر شدی، هر روز ناکام بودی، هر روز احساس کردی که بقیه از تو جلوترن، خیلی جاها نتونستی حرفتو بزنی، خیلی جا پذیرفته نشدی، دوست داشته نشدی، خیلی چیزایی که میخواستی رو به دست نیاوردی. همه اینا باعث شد که تو یک کوه آتش فشان بشی، یه پتانسیل بالایی در تو هی شکل بگیره، تو تشنه تر بشی، تمایلت بیشتر بشه دیگه قید یه سری چیزا رو بزنی، بگی باشه تغییر میکنم حتی اگر سخت باشه. همه اینا در طی 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال عمرت بهت کمک کرده. ما وقتی داریم خودمون رو برآورد میکنیم، من تو قواعد دوره ذات نفس یه جایی گفتم که تحلیل نکن، بررسی نکن. چرا اینا رو گفتم؟ به خاطر اینکه ذهن تو میاد شروع میکنه موضوعات رو اون برای توضیح میده دیگه. دقت بکنید ببینید، مترجم اصلی ما برای جهان درونمون و جهان بیرونمون در رابطه با خدا، مردم، اتفاقات ذهنمونه. ذهنمون موضوعات رو اونجوری که دوست داره برای ما توضیح میده. یعنی ذهن من هر چیزی رو که میخواد توضیح بده، یادتون باشه، اول منافع خودش رو در نظر میگیره، پس وقتی داره توضیح میده جهتدار توضیح میده. چرا اینو میگم؟ شما دارید میبینید همین الان اونی که فکر میکنه نتیجه نگرفته، والله قسم بیاد پیش من بشینه، من براش توضیح بدم، شاید یه بار این کارو بکنم، حتما بهم یادآوری کنید توی حالا سایت یا از طریق ادمینا بهم یادآوری کنید، یکی از کلاس ها رو بذارم فقط برای این که من با اینکه از شما دورم، پیش شما نیستم، من یک کلاس کامل رو بذارم فقط برای نتایجی که تو گرفتی. من از راه دور بهت میگم، هرچند که ذهنت بغل دستته ولی نمیگه بهت. من بهت قول میدم میشینم وقت میذارم دونه دونه اینا رو مینویسم، بعد میام بهت میگم که تو چقدر تغییر کردی. اما نکته جالب اینه که ذهن تو چون منافعش تو این نیست که بخواد به تو بگه تو چقدر تغییر کردی، من یه خبر خوش بهت بدم دوست عزیزی که تو مرحله 11 اومدی، باور کن حتی اگر خیلی چیزا رو باور نکردی هنوز، ولی این ظاهر قضیه است دیگه، تو خیلی چیزا رو باور نکردی، ولی من بهت این حرف رو اینجا میزنم، روزی که داشتی تو حرف من زندگی میکردی، اون موقع به من لایک میدی. کسی که تونست خودشو تا مرحله 11 بیاره، کمر این داستان رو شکونده، آگاهی رو در خودش بیدار کرده، این آگاهی از تو مراقبت میکنه. این یک. دوم، ازت یه خواهشی رو میکنم، خواهش میکنم تا یه چند وقت آینده مستمر این ویسا رو همچنان گوش کن. بهت قول ببین بچه، من دیروز از یه نفری، از یه آدمی نتیجه شنیدم که خدای من شاهده انقدر من خوشحال شده بودم. یکی از کسایی که منو به فکر فرو برده بود این آدمه بود، توی وضعیتی قرار گرفته بود توی کویر مطلق، و بعد این بنده خدا هر موقع که به من میگفت خداییش، من دیگه برای این عشق میرفتم، اصلا ناراحتش میشدم، خیلی اوضاعش خراب بود. یا حتی اینجوری بهت بگم، انقدر اوضاعش خراب بود که یکی دو سه بار من حتی خودم کمکش کردم. بعد خیلی ذهنش شلوغ بود، خیلی اذیت بود، خیلی تحت فشار بود، و از یه جهت هم نبود، از چند جهت. بعد این به من گفت، مثلا تو همه این دفعات به من میگفت آیا واقعا برای من هم امیدی هست؟ بچه من قشنگ یادم این بنده خدا فکر کنم 10 روز 15 روز دیگه میشه 1 سال. بهش گفتم همون موقع ها که شروع که به تمرین کردم بهش گفتم ببین بهت قول میدم اگر این راه رو دنبال کنی یه چیزای اتفاقایی برات میفته که شگفت زده میشی. دیروز به من زنگ زده بود، نه اینکه زنگ بزنه، بچه اینجا رو خوب گوش کنید، نه اینکه به من زنگ بزنه بگه هورا الان دقیقا همون جایی هستم که 1 سال پیش تو تخیلم هم نمی گنجید که من توی همچی وضعیتی قرار گرفتم، دقیقا تو اون شغلی که میخواست، دقیقا تو همون موقعیتی که میخواست، میخواست به خانوادش با افتخار بگه من اینجا هم این درآمد رو دارم، این شرایط رو دارم. بچه تو این وضعیت بود، میدونید زنگ زده بود به من داشت میگفت آره همش نگران این موضوع هم. دو تا حالته، حالت اول اینه که ذهن بازیاشو نگاه کن، ذهن بهت میگه به دست نمیاری، وقتی به دست میاری تو حالت دوم، یعنی تو حالت اول ذهن هی شکنجت میده، آزارت میده، میترسونتت، بهت میگه به دست نمیاری. خوب گوش کن، تو مرحله دوم وقتی به دست آوردی شروع میکنه با یه متد دیگه شکنجت میده، میترسونتت، آزارت میده که میگه چیزی که به دست آوردی دوام نداره، زود از دست میدی. بعد دیروز براش گفتم، گفتم خدا شاهده من از معدود استادهایی هستم که نمیام الان اینجا بگم گل و بلبل لا 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 بچه لا 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 نیست. این داستان اینه که بهش گفتم 2 سال تمامه، خدای من شاهده از روزی که نتایج من شروع شده 2 سال خورده ایه، بدون استثنا هر روز ذهن من میگه امروز آخرین روز خوشحالیته، دین دین. و بعد بهش گفتم به نظرت من الان همین الان بیا یه بیلان بگیریم ببینیم حقیقت چیه، واقعیت چیه، دروغ چیه. حقیقت اینه که من همین الان نسبت به پارسالم، یعنی 1 سال گذشته نسبت به این 1 سال گذشته، زندگیم از هر جهت چند صد برابر رشد کرده. آیا ذهن من راست گفت؟ نه، تمام این 2 سال هر روز بی وقفه دروغ گفت، اما از رو میره؟ نه، این یه نوار ضبط شده است. گفت خب چی کار کنیم؟ گفتم هیچی، شما وراج نداره تو فامیلتون؟ شما یاوگو نداره تو دوروبرتون؟ گفت چرا؟ گفتم منم دارم، هم وراج هم یاوگو. پذیرفتمش دیگه، نمیتونیم با تیر بزنیم بکشیمش که. ما هممون داریم تو قوممون، خاندانمون، فامیلمون، دوستامون، روابطمون، همسایمون، بالاخره یه دونه وراج و یه دونه یاوگو داریم دیگه. گواره، گفتم خب من میپذیرمش دیگه. الان وقتی شناختمش این دهن باز میکنه جدیش نمیگیرم، این دوستمونم دهن باز میکنه و جدیش نمیگیرم. میخوام بهت بگم ذهنت منافعش تو این نیست که الان تغییرات تو رو به تو نشون بده. تو چه خبر؟ آیا میشینی تغییرات خودتو بنویسی؟ خواهش میکنم ازت نتایج مالی رو بذار کنار، خواهش میکنم ازت نتایج مالی رو بذار کنار. تو فقط تو مسئول به بار آوردن پول، ثروت نیستی. فقط حرف منو گوش کن، فقط حرف منو گوش کن، نرو تو اینستاگرام حرف هیچ کسی گوش نکن. ازت خواهش میکنم، به والله من میدونم دارم چی میگم، تو باید یه نتیجه ای رو به بار بیاری، بقیه نتایج بیرونی رو اون نتیجه ای که تو به بار آوردی به بار میاره. به خدا تو کاری نمیتونی بکنی، حتی اگر بخوای کمکش کنی. شما دیدید من توی این پست آخری یکی مونده به آخر زدم، ثروت زور زدنی نیست، یک علمه. علمه رو دارم به توضیح میدم تو چه نتایجی رو باید به بار بیاری. تو باید رو این حالات خودت کار کنی. تو باید تمریناتت در طول روز این باشه، بگی هر وضعیتی رو که میبینی، اگه تا الان اصلا توی 11 ماه هیچی از حرفای من متوجه نشدی، این یه تیکر رو گوش کنی همش رو متوجه میشی. هر وضعیتی که در طول امروز، از همین الان کلاس که تموم شد تا خود شب تا جلسه بعدی که همدیگر رو میبینیم، هر وضعیتی رو که دیدی، حتی به اون وضعیت نگاه کردی دیدی که مثلا یه زاویه دیدی بر اثر این 11 ماه تمرین پیدا کردی که به اون موضوع نگاه کردی، یه ذره لبخندم زدی. باید چک کنی ببینی اون چیزی رو که دیدی حتی برات لبخند آورده تا تمرین اینا چک کنی ببینی آیا این موضوع رو بهتر از اینم میشه دید. با این اون سیستم درونی خودت را تقویت کن. دیدید 206 رو برمیدارن تقویت میذارن رو موتورش مثل جت میره. من میخوام یه سیستمی داخل تو هست به اسم زاویه دید. من میخوام سیستم زاویه دیدتو با این تمرین تقویت کنی. اگر دیدی یه نفر اومد تو خونتون، حالا تو روابطت باید یه جوری حرف زد، بعد تو ازش خشمگین نشدی، حس خوب پیدا کردی، لایک هم داری یا تمرین ها رو انجام دادی که اینجوری شدی، اگر دیدی لول حال خوبت قبل الان مثلا این آدم میومد یه دوتا نیش بهت میزد، تو حالت میومد درجهش از 100 میومد رو 10. خوبه الان بعد از 11 ماه این زاویه دیدی که به تو داده شده درست کردی خودت تو وجودت از 100 که قبلا رو 10 میومد الان اومده رو 60. خوبه حالت 60% خوبه. من میخوام این سیستم رو باز تقویت کنی، باز دستکاریش کنی. همون لحظه از خودت بپرس این رفتار رو، این اتفاق و این سکانس رو آیا بهتر از اینم میتونم ببینمش؟ ما میخواییم اون بخش رو تو قوی کنیم، بعدها میفهمی اینجا ما داریم چی کار میکنیم. مثلا به خودت نگاه میکنی جلو آینه، بعد نگاه میکنی یه دیالوگی هم میگی، یه جوری به خودت نگاه میکنی، از 100 حالت 60% با خودت خوب میشه. قبلا 70% با خودت بد میشد، الان اون بده رو بردی به 0 رسوندی، حالا از 0 هم بردی بالا 60% حالت خوب کردی. باز هم همون لحظه یاد این جمله من بیفت، بگو میتونم الان تقویتش کنم موتور دیدگاهمو، ببینم میتونم از اینم 2% بیارم بالاتر، حالمو بهتر کنم. دارم رو اون بخش کار میکنم، اصلا با حالت کاری ندارم و ما میخوام اون سیستم رو تقویت کنی، زاویه دیدت. پس موضوع اصلی توی ما اینه، ما قرار کدوم نتیجه رو به بار بیاریم؟ ما هی باید این موتور دیدگاهمون رو تقویت کنیم. اگر تو بتونی این کار رو بکنی، والله قسم کل کائنات جلوی تو سجده میکنه. اگر تو بتونی هر چیزی رو که 8 میلیارد دارن نگاه میکنن، بهترینشون دیگه سوسوان 50-50ان، اگر تو بتونی به 60 برسونی، تو جزء 1% از جامعه جهانی هستی. اون موقع دنیا مزدی که به تو میده، بچه این جمله منو درک کنید، مزدی که دنیا به تو میده نه تو به دست میاری، مزدی که دنیا به تو میده وقتی یه نفر پیدا شد در این جهان، در این جهان هستی، یه نفر پیدا شد تونست، تو به این فکر نکنی که مثلا لازم همه آدم ها تو رو ببینن، نه، جهان هوشمند تو رو داره میبینه، حتی اگر توی روستا باشی، یه جایی باشی، تک و تنها باشی. اگر تو بتونی همون لحظه از پشت پنجره‌ای به جهان نگاه کنی که بقیه نمیتونن نگاه کنن، به خدا قسم این اسمش ارزش ایجاد کردنه. این در جهان ضبط میشه، ثبت میشه، دنیا به تو مزد عالی میده. من میخوام فقط اینو بهت بگم، میخوام بهت بگم تو به بار آورنده نتایج مالی نیستی، تو به بار آورنده احساسات خوب هستی. زاویه دیدت که خوب میشود، احساساتت خوب میشود. تو وقتی بتونی حس، ببین تو نمیخواد بری 2 کیلومتر ورتر اثر بذاری، همین تو کالبدت اگر اثر بذاری تو کارت تموم میشه. چرا کار سخت میخوای بکنی؟ تو اگر بتونی با نوع نگاهت احساس خوب رو در خودت تولید کنی، این احساس خوب در زندگی تو آنچه که میخوایی رو 10 برابر 100 برابر برات تولید میکنه. پس نتایجی که دنبالش میگردی، ایو الناس، نتایجش که دنبالش میگردی تغییر احساساتته، که فقط تنها راهش با تغییر نگاهت به وجود میاد. بیایم از غیر واقعی بودن فاصله بگیریم. یه بار برای همیشه به خدا تو انسان مثال زدنی خواهی شد. اگر بتونی الان، بچه یکم بونده من و تو با هم یکم بونده توی این کلاس هستیم، این کلاس داره به اتمام میرسه، ازت خواهش میکنم فقط تصمیم بگیر پیش خودت واقعی تغییر کنی، واقعی تغییر کنی. من یه چیزی در مورد این تغییره بهتون بگم. تو این ویدیو آخری گفتم من متوجه یه چیزی شدم، متوجه شدم که من در جهان کج وایسادم. خب من اصلا کج کاشتنم، حالا من کج وایسادم و کج شکل گرفتم، یعنی مثل یه درختی که دیگه شکل گرفته دیگه نمیتونه. مثلا فکر کنید درخت رو اولش بستن با یه تناب، بستن به یه آهنی، خب این درخت باید اینجوری میرفت بالا، این اینجوری بسته شده، بعد از یه مدتی شکل گرفته، حالا این شکل گرفته دیگه هم نمیشه عوضش کرد چون میشکنه. خوب گوش کن، تغییر زاویه دید، یعنی وقتی اینجوری کج قرار گرفتی همه یه چیزها رو داری کج میبینی دیگه، درسته؟ همه یه چیزها رو اگر داری کج میبینی یه راه بیشتر وجود نداره، تو دیگه نمیتونی خودتو صاف کنی. برای اینه بهت میگم دست به چیدمانت نزن. تغییر تو تغییر خودت نیست، چون تو بخوای خودتو تغییر بدی میشکنی، از بین میری. پس تو داری به جایی که این ور نگاه کنی، تو داری این ور نگاه میکنی، تو باید این وری میبودی، تو این وری هستی، این ور داری نگاه میکنی، همه چیز داری کج میبینی. تنها راهش اینه که زاویه دیدت رو تغییر بدی، نه موجودیتت رو. تو اگر بتونی زاویه دیدت رو تغییر بدی همه چی تموم شه. حالا اولین زاویه دید در رابطه با خودته. چه احساسی داری وقتی این جمله رو میشنوی؟ حضور و نبودن من در جمع و ارتباطهایم کامل، معلوم، مشخص و لمس میشه. وقتی تو نیستی قشنگ احساس میشه. این از چی احساس میشه؟ مثلا بعضی فهم کنن وسط بپرن، هی شلوغ شلوغ کنن، هی خوشون بیان کنن، هی حرکات جانگولری و هلیکوپتری بزنن، مثلا نباشن سر صدا میخوابه، میگن نه فلانی، نه این خیلی کوتاهه. برامون پیش اومده، داریم تو بستگانمون، یکی تو خونمون هست یا تو فامیل هست که وقتی میاد انقدر شلوغ میکنه، انقدر حرف میزنه، انقدر داد و بیداد با صدای بلند حرف میزنه، موزیک میذاره اونا. آره این اگه نباشه مثلا میگن اه فلانی نیست، بی سر صدا شده، خونه سوت و کوره. این خیلی کوتاه مدته، این ارزش ایجاد نکرده، فقط فضا رو شلوغ کرده. اما داستان تو با انرژیه. انرژی که در رابطه با خودت داری، اون انرژی باعث میشه تو هر جا که میری میشینی، بلند میشی، بعد نیم ساعت میری، بهت قول میدم تا یه هفته 10 روز صحبت از منش توست، صحبت از بزرگی توست، صحبت توه کلن، و نبودنت قشنگ احساس میشه. پس اینا ارتباط مستقیم با عزت نفس تو داره. عزت میخوام واقعی دیگه تصمیم بگیری. به من 11 ماه دارم التماست میکنم که قربون خودت بری. یعنی اگر در مورد عزت نفس، اگر این نگاه تو در مورد خودت تغییر بدی، قربون خودت و هر چی که مرتبط به تو هست و بری، قربون خودت در وجودت و هر چی که در وجودت هست قربونش بری، این یه کارو بکنی دیگه لازم نیست 50 میلیارد تا چیز رو یاد بگیری، چون این یه کارو بکنی یه قطعه است. این قطعه رو بذاری سر جای خودش، همه دستگاه شروع میکنه به کار کردن. این راه میانباره. و فاجعه ببین کجاست که ما 11 ماه، تازه غیر از دوره های دیگه ای که بعضی از بچه ها تو دوره های دیگه هم بودن، 11 ماه دارم التماست میکنم که قربون خودت برو. ببین من چقدر ویروس های اشتباه گرفتم، آلودگی های ذهنی گرفتم، چقدر از خودم فاصله گرفتم، چقدر از من بدگویی شده که 11 ماه یه نفر روبرو من نشسته داره التماسم میکنه، میلیاردها منطق برده که آقا تو خوبی، قربون خودت برو، من هنوز نمیتونم به صورت واقعی به خودم نزدیک بشم. این عمق فاجعه است. مورد بعدی، ثروت باعث میشه من هم در این دنیا خوب زندگی کنم، هم در آخرت عاقبت به خیر بشم. الان دیگه بعد از گذروندن اون ماهی که در مورد ثروت ارزشمنده، درست حسابیه و تازه به نفع امه، من ثروتمند بشم، از راه خدا دور نشدم، یه ماهی کامل در مورد این موضوع صحبت کردیم که ثروت معنویه، فایده داره. بچه اون جایی که بهتون گفتم این تمرین ها رو بنویسید در مورد این که اگر من ثروت من بشم چقدر از نظر معنوی پیشرفت میکنم، خدا رو راضی میکنه، دنیا رو راضی میکنه، مردم رو راضی میکنه، همه از من راضی میشن اگر من ثروت من بشم، به نفع خودمه، به نفع خداست، به نفع دنیاست، به نفع مردمه، ارزش ایجاد میکنم. اون تمرین ها رو اگر انجام داده باشی، وقتی دارم این جمله رو میخونم الان دیگه این جمله به تو نزدیک شده، باید اینجوری شده باشه. ثروت باعث میشه من هم در این دنیا خوب زندگی کنم، هم در آخرت عاقبت به خیر بشم. آیا واقعا به عنوان منطق برات شک گرفته تو وجودت؟ آیا برات منطقیه این الان که هم تو این دنیا خوب زندگی میکنی؟ خب الان اگر بهت بگم آقا اونی که ثروتمند شده ترسش از مردن دیگه کمتر میشه. کسی که ثروتمند شده یه سال دو سال پنج سال ثروتمندی رو زندگی کرده، حالا دیگه ترسش از مردن کمتر میشه. الان واقعا اینو باور میکنی؟ قبلا خب من باور خودم بر این بود که هرکی که ثروتمند میشه دل کندنش از دنیا خیلی سخت داره. الان چی؟ الان من ولی الان واقعا حقیقتا همین امروز این جمله رو دوباره من شنیدم، به خودم گفتم که آره واقعا من الان همین الان نسبت به مثلا دو سه سال پیش واقعا الان اگر مثلا بخوام بمیرم هم زیاد مشکلی ندارم. من دیگه الان به خودم نمیگم جوان ناکام، هرچند که خیلی با اون چیزایی که تو برنامه تو رویاهامه تو اهدافم فاصله دارم، ولی حداقل این جمله از من در اومد که گفتم خدایا شکرت. هر شب اینو میگم خدایا شکرت روزهای ندیدم را دیدم. من خیلی رویام بزرگه، اما خیلی هم تو این مدت تو این دو سه سال خیلی تمرین قدردانی کردم. من یاد گرفتم با هر آن چیزی که دارم لذت ببرم. من یاد گرفتم خیلی جاها، خدا میدونه خیلی جاها کیف کردم. من مثلا یه کفش خریدم، یه لباس خریدم، یه پالتو خریدم پوشیدم، یه ذره به خودم عطر زدم و گفتم زندگی لاکچری همینه دیگه. حالا مثلا این عطر رو مثلا من خریدم 15 میلیون، اون یکی عطر مثلا 150 میلیونه ولی این عطرم خیلی فوق‌العاده است. یعنی مگر اینکه بخوای سختگیری کنی. آدمی که بلد زندگی کنه با عطر 5 میلیونی هم زندگی میکنه، لذت ببره، بلده با 5 میلیونی هم لذت ببره. خواهم بهت بگم الان به خودم نگاه میکنم میبینم آره من خیلی موافق ترم، الان خیلی راضی ترم، الان خیلی رها ترم. تازه من برنامه هم این نیست که حالا ثروتمندی رو تجربه کنم بعدش بمیرم، نه، من بعد از ثروت میخوام به معنویت برسم. ولی میدونستم راه رسیدن به معنویت، به الهیات، عبور کردن از مادیات. حالا در رابطه با تو چجوریه؟ آیا بچه ها اینو بهت بگم اول، الان تو ذهنت این نیاد به عنوان یه ابجکشن که خب من ثروت تجربه نکردم که اینو بگم. من هر چیو که اینجا دارم میگم قبل از اینکه یه 1000 تومانی وارد زندگیم بشه قبولشون کردم، مجوزی شد تا جهان اجازه داد من وارد دنیای جدید بشم. این نیست که اول ببینی بعد باور کنی، بعد اول باور کنی بعد ببینی، همیشه هم اینجوری بوده. پس این بستگی به تو داره که ثروت باعث میشه من هم در این دنیا خوب زندگی کنم، هم در آخرت عاقبت به خیر بشم. الان باید تو ذهنت این جا افتاده باشه که اگر تو ثروت داشته باشی در رابطه با خودت و آدمای دور و برت چه ارزش هایی رو ایجاد میکنی؟ اگه ثروت من همین الان نگاه میکنم، مثلا تو این دو سه سال گذشته واقعا به چندین نفر جاهای مختلف کمک کردم. بعد اون آدم ها یکی دو سه نفر دیروز پریز داشتم به همون گفتن به خدا قسم ما هر شب موقع خواب تو رو دعا میکنیم، از خدا میخوام که بهت برکت بده. حالا بعضی هاشون اونایی بودن که من مادی کمکشون کردم، بعضی هاشون اونایی بودن که من فکری، باوری، روحی، معنوی کمکشون کردم. من دارم خوب زندگی میکنم و این خوب زندگی کردنم باعث شده ارزش بیشتری ایجاد کنم، دست و بالم بازتره، میتونم بیشتر کمک بکنم. الان میبینم که اون روزی که هنوز 1000 تومن تو زندگیم نیومده بود این حرفو باور کرده بودم، دیدم درست بود. دیروز نه پریروز یه عکسی گرفتم انگار بهم آگاهی داده شد، دیدم که توی هندوستان یه تیم فیلمبرداری توی هندوستان میرفتن یه غذا میگرفتن با یه نوشابه، بعد اون پیرمرد و نمیدونم آدمایی که ندار بودن و نشسته بودن اون گوشه، مثلا میرفت از پشتش یواشکی یه بشقاب غذا با یه دونه نوشابه میذاشت براشون، این هم داشت فیلم برداری میکرد. بعد اینا یه دفعه نگاه میکردن این غذای بغل لستشونه، گرسنه بودن، غذا رو میخوردن، بعد اینا تو دوربین نشون میدن اینا تشکر میکردن از خدا، حالا اونا اون لحظه فکر میکردن خدا یا فرشتگان براشون آورده، چه فرق میکنه؟ مهم اینه که اون آدم سیر شد. همون لحظه چیزی که من متوجه شدم، دو سه تا پیام همون لحظه توی اون صحنه دیدم. یکی این که از این به بعد یادت باشه همه ی آدم ها زورشون، حالا به هر دلیلی زورشون نمیرسه تغییر کنن، همه ی آدم ها شاید اصلا شعورشون به تغییر نمیرسه، درکشون به تغییر نمیرسه، تو چرا سختگیری میکنی؟ قرار نیست همه ی آدم ها بتونن تغییر کنن یا بخوان تغییر کنن، خون درمونده است الان، اصلا انقدر زور فکرش ضعیفه یا انقدر افکار منفی بهش چیره شده، هیچ وقت اون آدم نمیتونه تو 10-11 مرحله دوره علم ثروت تو بیاد شرکت کنه. تویی که تونستی این کارو بکنی، تو وظیفه داری که به اون آدمه سخت نگیری، بهش کمک کنی. حالا دستت به دهنت میرسه، چرا از این کارا نمیکنی؟ و دقیقاً یه دفعه نگاه که ازش اسکرین گرفتم که اون عکس رو هر موقع دیدم یادم بیفته که تو قرار نیست فقط وضعت خوب بشه، خودت خوب زندگی کنی، قراره یه سری از این کارا هم بکنی که به روحت غذا بدی. من این ایده رو گرفتم که این کار رو هم به بعضی از کارا اضافه کنم. حالا وقتی این کارم به اون کارهای دیگه اضافه بکنم، به نظرت من با ثروتمند شدن آخر عاقبت به خیر نمیشم؟ هم تو این دنیا هم تو اون دنیا. آیا خودت رو تصور کردی وقتی وضع مالیت خوب بشه؟ طبیعیه اولش یه ذره عقده‌ها رو بخوای، هرچند که خدا وکیلی هر کسی دوره عزت نفس من قوانین و این علم ثروت رو گذرونده باشه، قول میدم بهت دیگه وقتی رشد کردی عقده گشایی نمیکنی. به خدا نمونه‌هاشو دارم میبینم، همون خانمی که با من توی مصاحبه ای داشتیم با هم دیگه لایف مشترک برگزار کردیم، چند نفری که لایف مشترک برگزار کردیم، بچه خدا وکیلی دارم میبینم زندگیاشونو، اینا هم از جمله افرادی هستن که هیچ کس تحقیر نمی کنن، عقده گشایی نمی کنن، اتفاقا دارن دست میگیرن، دست مردم رو میگیرن، دست دوروریاشونو میگیرن. پس هر کسی این دوره ها رو گذرونده باشه عقده گشایی نمیکنه. حالا میگم یه ذره اون اولش شاید مثلا دلت خواسته به یه پولی به یه شرایطی برسی که این کارا رو بخوای بکنی، بعدش شاید به یه ماه دو ماه هم نکشه، بعدش اون موقع میبینی که تو هم ارزش ایجاد میکنی و خودت رو تو اون فضا، تو اون پوزیشن تصور کن. آقا چی بگم؟ از تصویر ذهنی چی بهتون بگم؟ من چجوری بگم که همین الان کسایی که تا مرحله 11 اومدید، اگه واقعا اینا رو خوب تمرین کرده باشی، یعنی وایست تو گوشت در نیومده باشه، الان یه خبر جالب بهت بدم، اونم این که اگر تو، من قبلا میگفتم که آقا تصویر ذهنی بگیری، زن تو بتونی تصویر خودت رو در یک جایگاه بگیری، جهان میتونه اون جایگاه رو به عنوان یه تجربه بهت هدیه بده. یعنی فقط تو بتونی خودتو تو اون فضا تصور کن. اما بعدش اومدم گفتم که آقا پیشنهاد میکنم این کارو نکنی، چون اگر تو بتونی تصویر رو بگیری دنیا میتونه اینو بهت بده، اما چون باوراتو درست نکردی، چون خیلی اهرم رنج و لذت برعکس گذاشته شده، چون خیلی مینگذاری کردی اون تصویر رو بگیری، اون فضا رو تجربه کنی، چون آماده اون جایگاه نیستی، احتمال داره که آسیب بخوری. الان به دوستایی که تو مرحله 11 علم ثروت هستن و داره عزت نفس با علم ثروت دارن گوش میکنن، میگم تو امروز آزادی، میتونی حداقل 500 برابر این وضعیت که الان هستی تصویر بگیری. به خدا اگر تو بتونی تصویرش رو بگیری، دنیا میتونه اون فضا رو به تو بده بدون اینکه کار خاصی لازم باشه بکنی. الان اینو شنیدی؟ چرا تصویرش رو نمیگیری؟ چرا خودت رو در یک جایگاه بالا تصور نمی کنی؟ چرا بیشتر ترجیح میدی که با روشی که نیاکان ما گفتن برو کار کن، تلاش کن؟ شما الان خیلیاتون در مورد این موضوع سیر تکاملی خیلی شنیدید دیگه. عزیز من، کسی که 11 مرحله در دوره علم ثروت بوده و 11 ماه داره رو خودش کار میکنه، به اضافه دوره عزت نفس و قوانینی که گوش کرده، این آدم سیر تکاملیشو قبل از رسیدن به پول گذرونده. این سوال بود برای خیلی از بچه ها که خب حالا من باید سیر تکاملی رو بگذرونم، این تمرین ها و این تغییرات سیر تکاملی دیگه، اینا چیه؟ کشک نیست. هست تو امروز اجازه داری تصویر ذهنی بگیری از خودت تو بهترین جایگاه، آیا میگیری؟ یکی از تصوراتی که باید تو تغییر کنه اینه که تو باید این تصویر رو به سلولات بدی که تو ثروتمند شدی، به آدم بهتری هم تبدیل شدی، هم این دنیا خیر و برکت داری میگیری، همون دنیا آخر عاقبت به خیر شدی به خاطر ثروتی که داری. تصویر ثروت آیا در ذهن تو تغییر کرده است؟ آیا تو عاشق ثروت شده ای؟ آیا فهمیدی ثروت معنوی است؟ آیا فهمیدی ثروت به نفع تو و به نفع آدم هاست؟ آیا فهمیدی ثروتمند باشی خدا بیشتر باهات موافقه؟ آیا فهمیدی ثروتمند بشی به خدا نزدیکتری، شبیهتری؟ توی یه جمله بهت بگم، آیا از ثروت به ما یه تصوری دادن دیگه؟ بوی خون میده، بوی مرگ میده، بوی نامردی میده، بوی خیلی چیزای بد میده. آیا الان تصویری که از ثروت داری تو ذهنت، تو سلولات، تو مغزت، آیا این تصویر عوض شده؟ اگر عوض نشده، جستو کی باید اینو عوضش کنه؟ یه سری چیزا توی توه که تو فقط بهشون دسترسی داری، تو تغییرشون ندی، تغییر نمیکنه. خدا که گنده یه داستانه، گفت پشت در قلب دیستادم در میزنم، یعنی اون هم نمیتونه بیا تو، من که دیگه جای خود دارم. درسته من استادتم، دارم به تمرین میدم، ولی من بیرون تو به تو میگم ببین میری اونجا، اینجا مغزت، این کدو میزنی، اینجا این دکمه رو میزنی، اینجا این تغییر رو ایجاد میکنی. من همه اینا رو دارم بهت میگم، ولی تنها کسی که میتونه بره داخل، یعنی ورود و خروج داخل تو داره، خود تویی. من هی دارم بیرون تو بهت میگم، میگم برو این تصویر رو عوض کن، اون تصویر رو عوض کن، این تصویر رو عوض کن، تو فقط این تصویرها رو عوض کن، بعد شگفت زده میشی با تغییراتی که در جهان بیرونت میبینی. ولی نباشه یه دفعه بیام نگاه کنم بعد 11 ماه همه بسته های تغییرات رو پشت بیرون در خونت گذاشتم، بعد تو هم اومدی گفتی موافقم، در بسی رفتی دوباره تو، از هیچ کدوم از اینا استفاده نکرده باشی. این چیزهایی رو که بهت میگم بیرون کالبد تو، بعد از این که حرفم تموم شد ازشون استفاده کن، برو داخل. تو تنها کسی هستی که میتونی بری داخل. باید تصویر پول رو در وجودت تغییر بدی. هی داری زحمت میکشی پولدار بشی، من میگم چرا زحمت میکشی؟ به دست آوردن زحمت کشیدنی نیست. تصویر پول رو تغییر بده. ببین تو میخوای پول رو بیاری تو وجودت، تو زندگی، تو حسابات پول رو میخوای بیاری، اما تصویری که از پول هنوز این تو هست اجازه نمیده پول بیاد. ببین فکر کن یه تصویر خیلی بد داری که ثروت بیاد، همین دنیا همون دنیا تا دست میدی، درست؟ این اومده اینجا وایستاده بادیگارد شده، تو میخوای پول بیاری، این مانع نمیذاره این پول بیاد، تو میری زحمت میکشی پول رو تا اینجا میاری، این ایسبازرسی اجازه ورود پول رو نمیده. من بهت میگم تو این رو ببر، اصلا نمیخواد برای این کاری بکنی، خودش میاد. تصویری که از پول داری رو درست کن، تصویری که از پولدارها داری رو درست کن. تو هیچ وقت پولدار آنچنانی نبودی، ولی از این در مورد این موضوع باهات صحبت کردن که اگه پولدار بشی خیلی فلان میشی، از روی اون جمله یه تصویر ساختی، حتی یه تصویر خیالی و فانتزی از خودت ساختی در مورد پولدار شدنت، فکر میکنی تو پولدار بشی اونجوری میشی، اونو درست کن. تصویری که از نگاه مردم به پولدارها داری رو درست کن، چون مردم یه عده از مردم فقیر و بیپول هستن که چون خودشون به پول نرسیدن به شدت زیرا به پولدارا رو میزنن و هی از پولدارا بدگویی میکنن. حالا تو باید ببینی، چون ببین تو نمیتونی بگی باشه من پولدار میشم ولی به همه عالم و آدم پشت میکنم، ابی نداره بذار همه پشتم حرف بزنن، اینم دوباره مقاومت میکنه، نمیذاره پول بیاد. ببین تصویر آدم هایی رو که با پولدارا خیلی موافقن، خیلی دوستشون دارن، خیلی حس خوب بهشون دارن، که تو وقتی میخوای تو اون جایگاه قرار بگیری آدم ها تو رو میخوان ببینن باید موافق باشن. الان من این حرفایی رو که دارم میزنم میتونی باور کنی همیناست، جز اینا هیچ چیز نیست. این چقدر دوره هم نشستیم صمیمی و گرم و خودمونی دارم میگم، همیناست و به خدا هیچ چیز دیگه نیست. یعنی میدونستی من همینا رو عوض کردم؟ میدونستی همزمان با من که دارم باهات حرف میزنم، مغزتم داره یه سری حرفا رو باهات میزنه، البته مثل گذشته دیگه صداش بلند نیست. بچه ها میدونی کی حرفای من تو تو نفوذ میکنه؟ زمانی که دیگه این حرفا رو به عنوان یک اصل، یک حقیقت، اصلا حرف اول و آخر قبولش کنی، نه این که هر جمله که در من در میاد اونو بیاری زیر ذره بین. خب نه اینی که حالا چیزه، این جمله هم که حالا نه این خوبه، این اون، هر چی رو میگم همشو درونی کن. من واقعا نمونه آدمی هستم که نه هیچی نداشتم، یعنی با چیز خاصی غیر از این کاغذ خودکار و این تغییر، همین چیزایی که دارم بهت میگم، به خدا غیر از اینا هیچ چیز دیگه تو زندگی من باعث این تحول نشده، هیچ چیزی. امیدوارم که انقدر کودک بشی، انقدر بچه بشی، انقدر ساده بشی که بتونی حرفا رو به عنوان حرف اول آخر درست بپذیری. مورد بعدی، من خاص هستم، همینی که هستم، و برای خاص بودن به چیزی فراتر از این که هستم نیاز ندارم. تنها لازمه من دیدگاه هم در مورد خودم است که خودم را، یعنی همین خودی که دارم را خاص ببینم. آیا واقعا در رابطه با خودت بعد از گذشت 11 ماه فکر میکنی خاص هستی؟ وقتی داری تو خیابون را میری، وقتی داری تو پاساج را میری، وقتی تو خونه نشستی، وقتی تو فامیل میری، وقتی ارتباطاتت رو داری، هر جا که هستی، آیا فکر واقعا باورت، تصورت بر این شده که یه موجود خاص رو داری میبری؟ پشت ترافیک بیشتر فکر میکنی خاصی یا رانندهی؟ یا یک راننده خاص هستی؟ موقعی که داری درس و گوش میکنی همین سر کلاس، فکر میکنی که یک موجود خاصی یا یک شاگردی یا یک شاگرد خاصی هستی؟ وقتی داری تلویزیون نگاه میکنی، تو یه تماشاچی هستی، یه خاص هستی یا یه تماشاچی خاص هستی؟ وقتی داری وایس گوش میکنی، تو فکر میکنی یه شنوندهی، یک خاصی یا یک شنونده خاصی؟ وقتی داری دوش میگیری، تو یه کسی هستی که داری دوش میگیری یا یه موجود خاصی یا یه دوش گیرنده خاصی؟ وقتی توی مهمونی میری، تو فکر میکنی یه مهمونی یا یه فرد خاصی یا یک مهمون خاصی؟ وقتی داری میری خرید بکنی، خودتو چی میبینی؟ یه خرید کننده خاص؟ آیا تو هر کاری که داری میکنی، تو هر کاری صد داری میخندی به یه چیزی، آیا تو یک خندان خاص هستی؟ وقتی داری فکر میکنی، تو یه فکر کننده یا یک فکر کننده خاصی؟ وقتی داری مینویسی، یه نویسنده یا یک نویسنده خاص هستی؟ میخوام بهت بگم آیا همه کارهای خودت رو، وقتش رسیده دیگه، همه کارهای خودت رو خاص میبینی؟ میخواید یه چیزی بهتون بگم؟ میدونید چرا من دیروز، نه پریروز، دو سه روز، تو این دو سه روز گذشته رفتم، قبل از این که برم داخل باشگاه، این گوشی رو گرفتم، شروع کردم 11 دقیقه صحبت کردن. خب گوش کنین، یا من چه چیزی که به تو دارم میگم، خودم دارم انجام میدم، برکتشو دارم میگیرم، به تو هم میگم این کارو بکن، این کارو بکن، این کاری که من میگم رو بکن. من نمیگم چی کار بکنم، میگم هر کاری میکنی کار رو خاص ببین. مثلا من دو سه روز گذشته رفتم قبل از باشگاه یه دونه ویدیو گرفتم، همچنین دلم خواست یه دفعه توی باشگاه نرفتم، رفتم بیرون اونور توی پارک، شروع کردم صحبت کردن، حرف 11 دقیقه حرف زدم. بعد از 11 دقیقه که حرف زدم، به این دوست عزیزمون که ویدیوها رو درست میکنه، خب براش ویدیو رو فرستادم، بعد بهش گفتم که یه سوال داشت در مورد این که داشت زیرنویس مینوشت، بعد یه سوال داشت، گفتم این ویدیویی که بهت دادم و نگاه کردی، دیدی عجب بمبیه؟ بعد اون متوجه سوالم نشد، یه دو سه بارم بهش گفتم، بعد خونه خواهرم اینا مهمونی بودم دیگه، گفتم ولش، متوجه نشد. میدونید اون حرفم چی بود؟ میخواستم بهش بگم واو رو دیدی چی گفتم، اصلا میدونی اون لحظه آگاهی اومد چه چیزهایی رو گفت. خودم خدا وکیلی حسم به اون حرفایی که زدم خاص بود. بچه میخوام یه چیز بهتون میگم، بامزه بود. 11 دقیقه طول کشید این ویدیو. دفعه قبلش یعنی همون دقیقه اومدم بگیرم، 8-9 دقیقه این ویدیو رو گرفتم 8-9 دقیقه شما. بعد شما میدونید من فل بداهه میگم، من رو کاغذ نمیگم. 8-9 دقیقه گرفتم، یه دفعه دیدم اونجایی که اصلا موتور رد نمیشه، دیدم یه موتوری اومد صدای افتضاح، بعد منم جی داشتم میگفتم، یه دفعه اومد بغل من وایساد اینجوری بهم نگاه کرد، بعد یه نگاه کردم بهش گفتم تو از طرف کی مأموریت داری تو مغزم؟ گفتم تو از طرف کی مأموریت داری اومدی گند بزنی به این 9 دقیقه‌ای که من گرفتم؟ بعد از هرسم گرفت نگاش کردم، خودم ویدیو رو خراب کردم. گفتم ای بابا اینو زدم خراب کردم. همین که ویدیو رو خراب کردم، همون دقیقه هم از هرسم پاکش کردم، موتوری اونجوری که گذاشت رفت. بلا فاصله شروع کردم دوباره 11 دقیقه فل بداهه گفتم. بعدم فهمیدم اون موتور مأمور از طرف کی بود؟ از طرف خدا بود. گفت یه جایشو با کیفیت تر باید بگی. من با کیفیت تر گفتم آخرین ویدیو رو. بعد به این بنده خدا 2-3 بار گفتم، دیدم فهمیدی؟ متوجه سوالم نشد. فرداش خدا شاهده رفته رو ویدیو کار کرده بود، کاراشو داشت انجام میداد، برام یه دونه وایس فرستاد توی 1 دقیقه، بهم گفت فقط یه سوال دارم ازت. این بنده خدا که داره این کارا رو انجام میده، مثلا 10-12 سال 13 سال من میشناسمش از دوستامونه، اومد برگشت به من اینجوری یه وایس فرستاد، گفت فقط یه سوال دارم، این موضوعی که گفتی که اینقدر دم دسته، من تمام عمرم نه من بقیه‌ام ندیدیمش، فقط سوال اینجاست تو از کجات در میاری اینا رو؟ میگو اصلا پرام ریخته این تو از کجات در آوردی؟ بچه ها این انعکاسی که من گرفتم همون یکم فیلمو بزنی عقب، یه روز قبلش که من داشتم ازش سوال میپرسیدم، دیدی ویدیو رو دیدی؟ و اونم متوجه سوالم نشده بود، فرداش این انعکاسی گرفتم. کدوم انعکاس؟ حسی که من به ویدیو 11 دقیقه‌ای خودم داشتم را در فرداش از بیرونم دریافت کردم، انعکاس و بازتابش را دریافت کردم. حالا آنچه که تو در رابطه با کارات، حرفات، رقصیدنت، خندیدنت، دوش گرفتنت، مو درست کردنت، قیافت، هیکلت، کارات، نتایج کاریت، حرف زدنات، نمیدونم رفت آمدات، جسات، جذابیتت، هر چی که تو داری از بیرون دریافت میکنی همان چیزی، همان حسی است که تو به خودت، به اون چیزهای خودت داری. به راه رفتنت، اگر در مورد راه رفتنت حرف میزنن، در مورد رقصیدنت، در مورد کار کردنت، در مورد خوابیدنت، خندیدنت، بیدار شدنت، ورزش کردنت، چاقید، لاغرید، در مورد هر چی که مرتبط به توه، اگر میبینی چیزی میگن، چیزی رو نشون میدن، حسی رو انتقال میدن، دقیقاً ارتباط 100% مستقیم داره با حسی که خودت به اون چیزهای خودت داری. به همین زبان ساده دارم بهت میگم آیا چیه بابا؟ من همین حس خاص بودن این ویدیو رو به این ویدیو داشتم، والله از بیرونم گرفتم. تو در رابطه با خودت فکر میکنی خاصی؟ خاص لجبازی نه، از این میدونید فیک رو دیگه میشناسید دیگه، اصلا نه لازم نیست به کسی بگی. خودت چقدر حست به این ماجرای خودت؟ اصلا من موندم بعضی از آدم ها هر کاری میکنن اینقدر تبلیغ واقعیه، واقعی رو میتونیم هممون تشخیص بدیم، اصلا میگه ببین یه کاری کردم اینجا اینجوری بود، اونجا یه حرفی زدم اینجوری بود. به خدا قسم همه این انعکاس هایی که من از این اینستاگرام و جای مختلف میگیرم، اگر کمه به اندازه حس خودمه، اگر زیاده به اندازه حس خودمه، اگر متعادله به اندازه حس خودمه. من میدونم الان همین الان این همه تعریف میکنم، من به جرأت میتونم بگم من خیلی مقاومت رو گفتم، گفتم والله قسم چه تو ایران چه خارج از ایران، تو کل دنیا هیچ مطالبی اندازه مطالبی که من دارم میگم، من که میگم و آگاهی دیگه داره میگه، به والله هیچ جا به اندازه اینجا کامل نیست، به زبان ساده نیست، پرمغز نیست، به هیچ جا به این اندازه نیست، هیچ جا به اندازه اینجا کامل و بی نظیر نیست. اوکی اینو میگم، ولی برید نگاه کنید ببینید، من خودمو دارم خود افشای میکنم، برید نگاه کنید ببینید، فالوئر من شده 53-54 هزار تا، خنده داره دیگه. این چیو نشون میده؟ من تو حرفم دارم حتی به خود شما یاد میدم، میگم من خواسترینم، ولی یه بنده خدایی میاد یه دو تا تیکه کلام میگه، یه دفعه 4-3 میلیون فالوئر پیدا میکنه، یعنی چیزی که من دارم میگم هم هنوز کامل نشده. یعنی الان، یعنی به نظر من، اعتقاد من اینه، هر کسی وایسا و ویدیوهای منو گرفت، کلا باید همه وایسا و ویدیوها رو بذاری کنار دیگه، دیگه از این کاملتر نداریم. ولی آیا واقعا این جوریه؟ من بهت قول میدم بسیاری هستن که در تهران و ایران اصلا منو نمیشناسن. این دلیلش چیه؟ هنوز خودم به اون اندازه قوی در رابطه با خودم ایمان پیدا نکردم. نگاه نکن میگم، خودم هنوز اونقدر ایمان پیدا نکردم، چون اگر اونقدر ایمان پیدا کنم، دوست عزیزم، من 90 فالوئرم الان 50 و خورده هزار نفر باشه، باید 50 و خورده میلیون باشه حداقل. ببین 50 و خورده میلیون چقدره؟ یعنی 5 میلیون و خورده ای، بعدش میشه 500 هزار و خورده ای. ببین من خیلی فاصله دارم با اون چیزی که دارم میگم، یعنی به معنی نیست که تو اشتباهی، من خودم هم هنوز من دارم تمرین میکنم، ولی هنوز نتونستم خودمو انقدر خاص ببینم، چون متناسب با این خاص بودن خودم، چون منم هنوز باگ دارم دیگه، برای این تمرین رو وله میکنم. روزی تمرین رو ول میکنم، شاید اون روزم ول نکنم، ولی فکر کنم اون روزی باید ول کنم، اگر یه روزی برسه که بخوام تمرین رو ول کنم، که اولا من دیگه دارم زندگیش میکنم، ولی اون روزی بشه که مثلا بفهمم که آقا 5 میلیارد جمعیت منو دارن دنبال میکنن، 5 میلیارد جمعیت منو دنبال کردن با زبانهای مختلف، نژادهای مختلف، میگم آقا باشه حالا دیگه تونست یه کاری انجام بده. پس چیزی که خودم میگم، من بهتون میگم آقا من در رابطه با کارهایی که میکنم خیلی حسم اینه که خاصه، ولی ببین تو نتیجه تو بهتر میتونی خود من رو هم شناسایی کنی. بازم میگم من تنها آدمیم که این حرفو میزنم، حرفایی که میزنم با باورهای خودم هنوز خیلی فاصله، حرفام خیلی گنده گنده است، ولی نتایجم هنوز به اندازه حرفام نیست. اوکی دارم باز تمرین میکنم که نتایجم با حرفام روی روال باشم، نتایجم باید باورهام تغییر کنه که بتونه نتایجم رو با حرفام یکی کنم. اوکی خب بچه ها بریم برگردیم تا ادامه مطلب رو بگم، تا مورد خاص بودن، حالا اگر بشه توی پارت بعدی یه ذره در مورد خاص بودن توضیح بدم و برگردیم در خدمتتون هستیم. بچه ها بریم سراغ ادامه موضوع. من روی این خاص بودنه یه بار دیگه تاکید بکنم، ازت میخوام اگر میخوای، من قبلا این موضوع رو گفته بودم که ایده های مهم به آدم های مهم میرسه، آیا خودت رو آدم مهم و خاصی میدونی؟ اگر نمیدونی، اگر هنوز به این مرحله نرسیدی، تمرینت باید این باشه که بیشتر لحظات وقتی خودت رو داری نگاه میکنی، من قبلا توضیح دادم دوتا دوربین داره از تو فیلم میگیره که داره پخش میشه، دوست داری تو اون دوربین ها چجوری دیده بشی، یا برو توی تماشاچی ها از نگاه تماشاچی ها خودت رو خاص ببین، حرف زدن تو، راه رفتن تو، خندیدن تو، نگاه کردن تو، فکر کردن تو، لبخند زدن تو، همه یه کارهای خودت رو خاص ببین. تو باید توی مغزت تصویری که از خودت جایگزین تصویر قبلی میکنی تصویر مهم بودن و خاص بودنه. یعنی هر لحظه فکر کنی تماشاچی ها میگن هر کاری که این آدم داره میکنه چقدر خاصه. تو باید این تصویر رو در خودت بسازی. مسخره است؟ کار مسخره کن. اگر فکر میکنی این کار مسخره است، لطفاً کار مسخره کن. چون غیر از این پیشنهادی که من دارم میگم و انجام دادی دیگه بچه ها، همه کارهایی که من دارم میگم و تو داری در طول روز انجام میدی. یعنی اگر من میگم تصویر ذهنی از خودت بساز، تو تصویر ذهنی از خودت قبلا ساختی، من دارم فقط میگم عوضش کن. من بهت چیزای عجیب غریب نمیگم. من درک برداشت خیلی از آدم ها از قانون جاذبه چیزهای تخیلیه که نمیگنجه، حالا خیلی غیر علمیه. اگر یه نفر رو کنار من بذاری، اون کسی که خیلی اومده بودن توی دایرکت، بعضی از بچه ها گفتن فلان دکتر گفته است که تصویر ذهنی و این چیزهایی که در مورد قانون جاذبه هست اینها خنده‌دار است، من اگر من بشینم کنار طرف دونه به دونه براش توضیح میدم آقا تو الان همین لحظت بپرسم تو کی هستی، چه توضیح میدی؟ تو بلا فاصله اولین کاری که میکنی در وجودت سراغ تصویری که از خودت داری میری، اون تصویر رو توضیح میدی، میگی من اینم، من آقای دکترم، فلانیم، این اخلاقیات رو دارم. پس یه تصویر داری از خودت دیگه. من میگم اون تصویر رو تو داری، فقط اون تصویر به نفعت نیست. تصویری که تو از خودت داری چه کاری میکنه برات؟ تمام رفتارهایی که تو میکنی متناسب با اون تصویری که از خودت داری. الهاماتی که از بیرون میرسه، یک ایده بزرگ به یه آدمی که تصویر کوچیکی از خودش داره اصلا نمیرسه، نمیخوره، دریافتش نمیکنه، نمیپذیرش. من اگه میگم مثلا قانون جاذبه، به خاطر اون برداشت تخیلیه که مردم دارن، برداشت فانتزیه که مردم از قانون جاذبه دارن. قانون جاذبه چیز عجیبی نیست، خیلی گندش کردن، خیلی عجیب غریبش کردن، خیلی تو یه دونه، من جایزه میدم به یه نفر که بیاد به من بگه کسی که حرفه‌ایه توی قانون جاذبه و داره بهترین بازخورد رو میگیره و بهترین نتایج رو میگیره، استاد قانون جاذبه است، با یه آدمی که تو بدترین شرایط داره زندگی میکنه، یه آدمی که اصلا تا نصف کمر میپره تو سطل آشغالی داره آشغالا رو جمع میکنه، منو بیار، اینو میذارم، اینم میذارم، جفتشون دارن قانون جاذبه رو زندگی میکنن، جفتشون دارن تمام درسای منو زندگی میکنن، جفتشون هر چی که دارن، هر اتفاقی که داره میفته براشون و هر تجربه‌ای که دارن تجربه میکنن و من میتونم دونه به دونه بگم آقا این درسی که من دادم اینجا داری از این درس پیروی میکنی، بهشونم میگم شما هم داری از این درس پیروی میکنی. یعنی من چیز جدید بهت یاد نمیدم، من فقط دارم اینجا بهت میگم این قانون همون قانونیه که تو صبح تا شب از بچگی تا الان داشتی ازشون استفاده میکردی، الان فقط میخوام بهت یاد بدم که به نفع خودت استفاده کنی. پس دو تا کار میکنم، یک، اول این که تو رو باید موافق کنم اینکه به نفع خودت دیگه از این به بعد کار انجام بدی، چون بر علیه خودت قیام کرده بودی، اینو با عزت نفس درست میکنم. مرحله دوم میگم آقا همه این کارا رو تو داشتی فل بداهه انجام میدادی بدون اینکه بفهمی این ریاضیه، این قانونه، این علمه، حالا الان آگاهانه انجامش بده. کل درس اینه، تو باید یه چیزی رو خوب درک بکنی، اونم این که تو دو تا هستی، اینو بالاخره دیگه باید بپذیری، تو دو تا هستی، در خواستن، انجام دادن و خلق کردن، تو دوتایی، یکی از تو یک تا 7-8 سالگیته، یکیشم از اون به بعد تا الانته. این از اون به بعد تا الانت باید اون یک تا 7-8 سالگی تو راضی کنه که پولو بخوای، همین. اون اولیه تو پولو نمیخواد، این دومیه که زورشم کمتره باید بیاد اون اولیه راضی کنه که پول بخواد، این دومیه، اون اولیه از خودش بدش میاد، این دومیه وظیفه داره آگاهانه اون اولیه رو متقاعد کنه که خودت خوشت بیاد. اون اولیه برنامه ریزیش تخریب خودته و زندگیته، حالا به 1001 دلیل که تو تمام مراحل توضیحش دادم، اولیه فکر میکنه که پول و موفقیت و خوشبختی میتونه مضر باشه و آسیب زننده باشه، مخرب باشه و امنیت تو از بین ببره. این دومیه رو من بهش درس یاد میدم، این میره اولیه رو متقاعد میکنه، میگه نه اهرم رنج و لذت، پول خیلی هم خوبه، این دنیا و اون دنیا تو بهت میده، خدا ازت راضی میشه، خوشبختی بیشتر برات میاد، تازه بامت بیش برفت بیشتر به نفعت هم میشه، میتونی خیلی اتفاقای خوب برات به وجود بیاره. خوشبختی اصلا چیز بدی نیست، لذت بردن تو رو به جهنم نمیبره، تو میتونی لذت ها رو درست تعریف کنی، از لذت ها به نفع خودت استفاده کنی، خدا با لذت بردن تو رنج نمیبره و همه اینا رو توضیح میدم. پس تو دو تا هستی، یک اون کسی که 1 تا 7-8-10 سالگیته، یک کسی که از 7-8-10 سالگی تا الانت که نشستی سر کلاس. ما این دومیه رو که ذهن خود آگاه توه آموزشش میدیم، آموزشو که گرفت باید ببره رو اون اولیه خودت پیادش کنه، آروم آروم اونو همراه کنه، موافق کنه، راضی کنه که بیاد شبیه درسایی که خود آگاهت گرفته برنامه رو تغییر بدیم. همین. وقتی اینقدر ساده به قضیه نگاه کنی متوجه میشی تو میتونی آگاهانه همه چیز رو تغییر بدی و همین راحتی. برای تغییر زندگیت نیازمندی که ذهن خود آگاهت با توجه کردن به چیزهایی که میخوایی، با کنترل ورودی ها تمام خروجی ها رو تغییر بده. فقط کافیه سرتو یه مدت بندازی متمرکز کنی روی خود برترت که تو خاص هستی. تو برای یه مدت باید حواس جمع باشی، هی تون تون به یاد خود بیاری که آها راستی من یه فرد خاصم، یه فرد مهمم، آها راستی من یه فرد خاصم، یه فرد مهمم. هی هر چند دقیقه یه بار، هر چند ثانیه یه بار ذهنت برمیگرده به تنظیم کارخونه، دوباره آگاهانه برش داری بگی آها من خاصم. ببین چقدر خنده هم خاصه. برای یه مدت هم معلومه وقتی تو میخوای یه تغییر اساسی بدی تو تصوری که از خودت داری معلومه تمام سلولات گرایش دارن شبیه عادتاشون به خودت نگاه کنن و تو وظیفه داری که هی از اون برنامه قبلی درش بیاری، هی آگاهانه بگی ببین اصلا خنده های من شیرین ترین خنده است. در مورد قیافت اگر نظر خوبی نداری بگی آقا قیافه رو از روی من باید بنویسن. کی گفته از روی فلانی باید بنویسن؟ اون چه برتری نسبت به من داره؟ زیبایی چهره منه. یه کاغذ خودکار بردارید از روی چهره من زیبایی رو بنویسید. هر کی میخواد زیبا بشه باید شبیه من بشه. باید بتونی اینا رو به عنوان یه منطق کنی، باید بتونی خنده هات رو خاص ببینی، نگاهت رو خاص ببینی، کارهات رو خاص ببینی، نوشتنات رو خاص ببینی، مدل تمرین کردنات رو خاص ببینی. من کی گفتم اولین کلاسات تو دوره قوانین برگشتم گفتم منم شاگرد بودم میشستم سر کلاس، اینو گوش میکنید، گفتم منم شاگرد بودم میشستم سر کلاس، نقشم یک شاگرد که در حال آموزش دیدن هست نبود، نقشم این بود دنیا، نه این استاده، دنیا رو من سرمایه گذاری کرده، میخواد منو تو بی نهایت رشدم بده. برای این بی نهایت رشد کردنه من الان یک شاگرد ناب، یک فرد استثنایی، من یه اسطوره هستم که برای یه مدت دارم این آموزش‌ها رو میگیرم که یک انقلابی در وجود خودم بکنم، در نتایج زندگیم به وجود بیارم. یعنی من با این نگاه میشستم شاگردی میکردم. حتی شاگرد بودنتم باید توی یه شاگرد خاص و استثنایی هستی، شاگرد اول هستی، باید اینجوری بشینی درس رو دنبال کنی. من اینجوری نگاه میکردم، میگفتم برای یه مدت چون من میخوام بشم نفر اول تهران، ایران، جهان، باید این آموزش ها رو در خودم دانلود کنم. حالا دنیا داره سرمایه گذاری میکنه، هر اتفاقی هم که میفته بخشی از برنامه دنیاست. حتی اگر بی پولم، برای اینکه دنیا تشخیص داده برای اینکه من به اون اوج برسم باید اینجا بی پول باشم. بعدها هم که گفتم خیلی از الان تمام سوالایی که به بچه‌ها من تو سایت جواب میدم یا جای مختلف جواب میدم فل بداهه، بدون اینکه فکر کنم 500 نفر از من سوال میپرسن به همشون جواب میدم، کجا میارم این جوابا رو؟ توی زمانی که دنیا داشت رو من سرمایه گذاریم که به من آموزش میداد، من تو تک تک اون لحظه ها همه حالت ها رو تجربه کردم. پس دنیا میدونست یه سال دیگه، دو سال دیگه من باید جواب همه این سوالا رو بدم، پس باید رو من کار میکرد، من جواب هام حس داشته باشه، روح داشته باشه. پس من نگفتم ای بابا این چیه، این چرا بی پول شدم، اولش میگفتم، ولی زود که میگذشت اعتماد میکردم به دنیا. تو نگاهت به خودت این هست که دنیا داره رو تو سرمایه گذاری میکنه که تو رو به بالاترین جایگاهی که میتونی برسونه، بعد برای به اونجا رسیدن نیاز داری که یه سری چیزها رو لمس کنی، حالا میخواد توش با دردسر روبرو بشی، با بیپولی روبرو بشی، با هر چیزی، با هر مانعی روبرو بشی. اینا برنامه دنیاست، داره رو تو کار میکنه که تو برای اون جایگاه آماده بشی. این دیدگاه کمک میکنه که الان تو هر وضعیتی هستی به خودت سخت نگیری، فکر نکنی که من دارم اشتباه میزنم، اگر من خیلی درست بودم دیگه این اتفاق نباید الان برام میافتاد، من تو دهمین ماه تمرینم دیگه یکی نباید میومد به من بی احترامی میکرد. تو باید اعتماد کنی به دنیا. دنیا میدونه داره چیکار میکنه، خدا میدونه داره چیکار میکنه، حتی اگر تو ندونی باید اینا رو به خودت یادآوری کنی. شاید تو اشتباه کنی، وقت اضافه داشته باشی، انرژی تو هدر بدی، ولی از روزی که خدا رو تو برنامه ریزی کرده دیگه اون که وقت اضافه نداره، اون که بیراهه نمیره، اون که وقتش رو تلف نمیکنه، میدونه داره رو تو چه جوری کار میکنه. این نگاه آگاهانه است. پس در مورد خاص بودن خودت خیلی باید تونتون مراقب باشی، هی آگاهانه برای یه مدت تا این تصویر در جان تو بشینه، تو وظیفه داری هی تونتون آگاهانه دوش گرفتنت رو خاص ببینی، همش ببینی یه آدم خاصی هستی داره دوش میگیره، یه آدم خاصی هستی داره غذا میخوره، یه آدم خاصی. به خدا این کارا رو کردم، اما تو بیپولی مطلق هیچکی با هم کاری نداشت، اصلا سالی به دوازمه یکی سراغم رو نمی گرفت، یکی زنگ نمی زد. بعد من اصلا تصورم از خودم این بود، می گفتم واو من دارم توسط دنیا آماده می شم، چه بسا اشتباه می کنن آنانی که به من زنگ نمی زن، الان 4 ماه سراغم رو نگرفتن. یکی می اومد رد می شد به می خندید، می گفتم چه بسا او اشتباه می کند نمی. همش تصورم در مورد خودم این بود که من به زودی کشف می شوم، من به زودی نمایان می شوم، من یک اسطوره تکرار نشدنی هستم، من کسی هستم که جهان با تمام عظمتش روی من سرمایه گذاری کرد. بعد سند می آوردم. چرا؟ به خاطر اینکه این راه ناب رو به من داره آموزش میده، این راه به هر کسی نمیرسه. بعد می گفتم چرا؟ بعد می گفتم چون دنیا قانون داره محال تو از نظر فکری و روحی توی فرکانس و یه مداری نباشی، بعد این چیزها رو بشنوی ببینی. بعد ویدیو می اومد از مثلا ویدیو می اومد از فلان استاد بزرگ معنوی دنیا، ویدیو می اومد از اکارت، ویدیو می اومد از فلانی، بعد اینا رو می دیدم مثلا الهی قمشه اینا، بعد اینا که هی به من می رسید نگاه می کردم، هی می گفتم این دنیا محاله، اجازه بده تو اگر آماده چیزی نباشی، ذهنت روی چیزی متمرکز نباشه، روی اون فرکانس نباشی. سه مثال می آوردم، مثلا اگر تو رو موج رادیو قرآن نباشی محال ممکنه تلاوت قرآن را بشنوی. پس من یه جوری خودم به این موج رسوندم، دارم اینا رو میشنوم، اینا داره با من حرف میزنه، دنیا با این اتفاقا داره با من صحبت میکنه. برای این که بفهمم و قبول کنم که خواستم، هی با خودم صحبت میکردم، گفتم آقا تو به من بگو چرا من تا الان توی این مود نبودم، چرا این همه ویدیویی که داره میاد همشون معنوی، انگیزشی، روانشناسی، آموزشی، خودشناسی، چرا حجم عظیمی از اینا هی داره برای من میاد، چرا تو اکسپلور من این چیزها هست، چرا اینجوریه، چرا این حرفا رو میشنوم، چرا تو موقعیتایی که قرار میگیرم با آدمایی که قرار میگیرم این حرفا رو میزنن، تو این فاز هستن، چون من خودم رو به این موقعیت رسوندم، پس من تو این مدار هستم. هیچ نمیتونی بگی همه اینا الکیه که. چرا خواهر من خواب میبینه، خوابی که میبینه به من میگه که آقا مثلا یکی از بستگان آشنایان خواب دیده بود، میگفت خواب دیدم که توی قالیچه سلیمان، به خدا شاید خیلی از آدم ها به اینا بخندن، ولی دلیل رشد من اینه که من به اینا نمیخندم، من اینا رو به عنوان نشونه میبینم. گفت من خواب دیدم که قالیچه سلیمانه، بعد استادای بزرگ دنیا با یکی دوتا ایرانی نشستن توی این قالیچه سلیمان، یه دفعه آسمو باز شد، یه مرد کوچه‌الواری اومد به همه اینا گفت برید یه قدم عقب‌تر بشینید روی این قالیچه، بعد استاد شما رو دیدم که عبرت گذاشت اونجا، گفت میخوایم از این به بعد به این بگیم که آموزش بده. من این خوابو نمیدونی چه جوری بهش گیر دادم، انقدر تکرارش کردم، انقدر بهش فکر کردم، انقدر بهش پرداختم، انقدر روش متمرکز شدم، انقدر بهش توجه کردم، برای دیگران توضیحش دادم، تعریفش کردم، برای خودم یاداوریش کردم. بابا تو کتاب آسمانی گفته، بارها بارها گفته که کارهای من را به یاد بیارید. من همین کارها رو به یاد آوردم، گفتم آقا این نشونه از طرف خدا. چرا من تا حالا همچی چیزی رو ندیده بودم؟ همش میدیدم که مثلا یکی با چاقو تو خواب میدم دنبالمه، دارم در میرم از این پشت اون به اون پشت اون، داشتم خواب میدیدم که مثلا نمیدونم شیر داره دنبالم میکنه، یا دزد اومده خونمون، یا نمیدونم روح فلانی. من اکثر موقع خوابی که میدیدم این که یه دونه تابوت بود، بعد توش مادرم بود، بعد یه سری آدم کوچولو جلوی تابوت بودن، یه سری آدم های عجیب غریبم پشت تابوت، منم با این کاروان میرفتم، نصف شب میرسیدیم بالای یه تپه که اونجا باید استراحت میکنیم تا بقیه راه و فردا ادامه بدیم. بعد که اونا میومدن بخوابن، تازه وحشت‌های زندگی من شروع میشد. این هیولاها میومدن دنبال من میکردن، وضعیت افتضاح بود. همیشه با این خواب پریشون از خواب میپریدم. چرا خوابای من اونجوری بود همه عمرم؟ یه دفعه میرسه به اینجا که تو قالیچه سلیمان میان میگن استادا برن کنار، منو میخوام بذارن اونجا. یا یه خواب دیگه دیده بودن که همه آدما رسیدن جلوی یه دری، این دره برداشته نمیشد، بعد یه دفعه من از وسط این آدما اومدم، بعد با دستام اینجوری کردم یه نوری تابید، این در رفت کنار، همه تونستن رد بشن. یا خوابی دیدم که همه آدما داشتن با یه چیز کثیفی از زمین میخوردن، بعد من اومدم گفتم نه، بیایید یه چاه تمیزی از اینجا آب بخورید. بعد یه سری مقاومت میکن. چرا خوابای من عوض شد؟ چرا من تو دوره قوانین به بچه ها گفتم بچه ها من که نه با فالبین و نه با این فال قهوه و نمیدونم فلان با اینا موافق نیستم، ولی خدا وکیلی الان که فرکانستون عوض شده، الان که سیستم آرایس مغزتون عوض شده، بلند شید برید یه بار برید همینجوری برای خنده هستن، برید پیش همون کسایی که فال میگرفتن، برید نگاه کنید چیا میگن. قبل از این که برید من بهتون میگم چیا میگن. میگن زندگیت عوض میشه، پولدار میشه. بابا من علم غیب دارم. بعد میرفتن بچه‌ها، خیلی جالبه، تو کلاس حضوری بود اینا رو میگفتم، میرفتن بچه‌ها پیش فالبینا، الانم میخواد شما هم برید امتحان کنید، برید یه فالبین پیدا کنید بگید براتون حرف بزنه. مثلا خدا کنه که مثلا آخرین بار یه سال پیش دو سال پیش رفته باشی، الان بارو نگاه کن، بعد اون چیزایی که تا به امروز بهت میگفتن و الانو با هم مقایسه کن، ببین الان چیا بهت میگن. بعد بچه‌ها میان کلاس حضوری میگفتن راست میگه آقا، ما رفتیم دیدیم، طرف برگشت گفت زندگیت پر از ثروت، دیدیم که نمیدونم کلی طلا و ثروت و تاج دارن برات میارن، زندگیت اینجوری میشه. گفتم خب ببین، وقتی تو از نظر ذهنی میری روی فرکانسی، هر چیزی که در اون فرکانس میبینی و میشنوی و بهت میگن مرتبط با فرکانسیه که توشی. همه تلاش من هم عیب دارم میگم آقا پول در آوردن زور زدنی نیست، به دست آوردنی نیست، تلاش کردنی نیست، چون دارم رو باورت کار میکنم. تو بیای بیفتی رو کابل ثروت، بیفتی رو مود ثروت، بیفتی رو فرکانس ثروت، بیفتی رو مدار ثروت، اونجا ثروت هست، نه برای تو، برای هزار نسل بعد از تو هم ثروت هست. ما فقط کارمون اینه تو رو از روی این کابل، از روی این مود ببریمت، بندازیمت روی این کابل، بندازیم روی این مود، تو روی این فرکانس بیای، همه چی اونجا هست. حالا من اینو هی توضیح میدم، همین الان نگاه کن ببین، در هفته گذشته دست و پا نمیزدی بیشتر پول در بیاری با تلاش های خاص. ببین هنوز نرفته تو تنمون که بابا ثروت یک فرکانسه که تو با انرژی خودت میتونی بری رو اون فرکانس، بری رو اون فرکانس، اونجا همه چیز هست. بدنمون نمیخواد قبول کنه دیگه. چرا؟ چون از نیاکانمون چیزهای دیگه ای شنیدیم. بعد صبح تا شب بری کار کنی، بعد با چش دارم بهت میگم آقا اگر با صبح تا شب کار کردن پولدار شدن به وجود میاد، پس چرا اینایی که صبح تا شب دارن کار میکنن، بخش 90% جامعه که صبح تا شب دارن کار میکنن، چرا پولدار نمیشن؟ دنیا داره باید حرف میزنه ولی من نمیشتم هم دیگه. آنها نگاه میکنن اما نمیبینن، آنها گوش میکنن اما نمیشنون، چرا که گوشها و چشمهاشان را مهر زدند، نمیبینن نمیشنون. یه تیکه ویدیو دیروز دیدم خیلی جالب بود، گفت وقتی که الان داشت از اسم ماتریکس استفاده میکرد، میگفت وقتی که تو از ماتریکسیت، یعنی ماتریکس همون برنامه‌ریزی ناخودآگاهی که شدی یا اون پیشنویس، حالا یه اسم براش اضافه میکنن، وقتی تو از ماتریکس بیدار میشی میبینی تمام بستگانت، فامیلات، خانواده و دوستانت در خوابن و تو با تعجب وقتی بیدار میشی تو متوجه میشی که اصلا دنیا اون توضیحی که داده شده بود نیست، همه چی در اختیارته، بعد میخوای اونا رو بیدار کنیش که بیدار نمیشه، همه نگات میکنن فهم میکنن تو دیوونه ای. آره این دقیقا برای من اتفاق افتاده، به والله قسم همین هفته پیش رفتم در یک جمع خانوادگی، اومدم 4 تا کلام در مورد همین مباحث حرف بزنم، والله قسم دیدم که از نزدیکان من در اینستاگرام موزیک لا 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 من دارم اونجا حرف میزنم، بغل دست من نشسته، به جایی که بعد دقیقاً تو همون لحظه توی بحران شدید زندگی قرار گرفته بود، به جایی که بیاد اونو بذاره کنار بگه بابا من معجزه رو تو این آدم دیدم، از زیر خط فقر که چه تو جهنم اومده تو این وضعیت، بذار بابا گوشش کنم، ترجیحش این بود که منو خفه کنه، روش نشد به من بگه خفه شو. صدای موزیک اینستاگرامشو که رفته بودش یه موزیک گوش میکرد و بعد صدای دیدی که تو اینستاگرام با صدای بلند گوشی رو گوش میکنی، یه دقیقه صدای یه چیزی میاد، یه دقیقه صدای یه چیز دیگه میاد که به هم بزنه این بساط منو، بعد منم که آدم نمیشم، منم که دیگه درست نمیشم، که ولکن نیستم دیگه، نمیدونم چه حسیه هر آدمی، مثلا هر آدمی که بیدار میشه دوست داره به زور، یکی مثل منه با یه مدل دیگه، یکی مثل حضرت محمد میاد با یه مدل دیگه بیدار که میشه، میخواد دوروبریا رو بیدار کنه که انقدر این دست و پا رو میزنه خدا بهش میگه بابا اینا نمیگیرن تو چی میگی، خودتو به کشتن نده، میخوای زمین رو سوراخ کن برو تو زمین، میخوای نردبون بذار برو تو آسمون، اینا نمیگیرن داستانو، ول کن خودتو نکش. و اون حس قلبی حضرت محمد بود که نمیتونست ببینه که بابا اینقدر راحت میشه زندگی که چرا شما اینجوری دارید خودتون اذیت میکنید، هرچی میومد بگه اون یکی اون بود، بعد یکی مثلا عیسی مسیح اومد دیگه بیش از حد بپره وسط این پیامبر که هلیکوپتری بزنه، گفتن گرفتن کشتنش، اما یعنی از یه حدی بیشترم بهشون بگی میکشنت، داری میبینی دیگه امام و پیامبر و اینا هر کدومشون تا یه حدی گفتن و رفتن، کسی کاری به کارشون نشد، اونی که دیگه بیش از حد اصرار کرد که بابا به زور میخواد همه رو نجات بده، گرفتن کشتنش. حتما برای تو هم پیش اومده، من الان یه چیز در حدود 2 سال 3 سال هد درست بشو نیستم دیگه، ادب نمیشم دیگه، هی میرم پیششون، هی میبینم شرایط سختو دارن دنبال میکنن، در انگار من از اون ماتریکس بیدار شدم، دارم میبینم دارن راه اشتباه همه سالهای منو میرن، علاقه دارن همون اشتباه رو هی تکرار کنن، ولی یه لحظه دست از اون اشتباه نکشم، برابر از نگاه اونا من هنوزم دیوانم، من هنوزم خنده دارم. شما جای من باشه، اولین بار نیست من این صحنه رو دیدم که من دارم حرف میزنم، بعد دقیقا اونجا دارم میگم خدا شاهده برای این که یه نفر بخواد نیم ساعت 40 دقیقه با من شخصا بشینه مستقیم حرف بزنه، حاضر طرف 1 میلیون 2 میلیون پول بده، بهترین هتل، بهترین رستوران ایران منو دعوت کنه که باش حرف بزنم نیم ساعت 40 دقیقه 1 ساعت. بعد من الان به رایگان در اختیار تو هم دارم اون اساره موضوعات رو بهت میگم، بعد این بغل من نشستن، این یکی میره توی اینستا میره موزیک گوش میکنه، اون یکی داره گیم بازی میکنه، اون یکی هدفون گذاشته داره موزیک گوش میکنه، بارها تو این 2 ساله من دیدم و این اتفاق برام افتاده، عملا اونا دارن میگن آقا خفه شو نمیخوایم بشنویم و من ولکن نیستم دیگه. البته خیلی بهتر از قبل شدم، الان دیگه مثل قبل نیست، قبلا خیلی خود زنی می کردم هر جوری شده بهشون کمک کنم نجات بده کنن، ولی بعضیا اومدن که نبرن، بعضیا اومدن که بمونن، بعضیا اومدن که ببازن، بعضیا اومدن که نرسن. اگه من الان تو همین کلاس تو هیچ کدوم از حرفای منو نمیخوای قبول کنی یه جمله حرف من نگاه کن، همین یه جمله رو اگر درک کنی، بعد از اینکه کلاس تموم شد اگر دیدی داریش روش مانوف میدی، میتونی بفهمی که بخش ناخودآگاه بهت اجازه داده زندگی تو عوض کنی یا نه هنوز زور اون بیشتره. بهت دارم میگم اگر تو، لای پرانتز، اگر تو بتونی تصویری را از خودت در جایی که میخوای بگیری، دنیا میتونه همون فضا رو برای تجربه تو در اختیارت قرار بده. هر تصویری رو که تو بتونی بگیری دنیا میتونه بهت بدتش که تجربهش کنی. شنیدی اینو؟ انجام میدی؟ وقتی انجام نمیدی از اینجا لااقل متوجه شو هنوز بخش تاریکت زورش میچربه، به تمرین بیشتر احتیاج داری. این در مورد تو فقط صدق نمی کنه، الان فکر کنی در مورد خود من هم هست، من همین الان اینو دارم میگمش. قطعا میدونم ایمانم هم نسبت به این موضوع خیلی بیشتر از ایمان تک تک شماست که دارید منو میشنوید، ولی کلاس تموم شد تو فکر میکنی بعدش من خودم رو تصور میکنم همین امروز اومدم چند جا علامت بذارم رو دستم، علامت بذارم که آقا بزرگترین سالونی که در دنیا وجود داره برای سخنرانی را امیر خلدبری تصور کن که داری اونجا در بزرگترین سالن دنیا که هزاران فیلمبردار رو نمیدونم گزارشگر هستن، داری اونجا گنده ترین سمینار دنیا رو برگزار میکنی. بعد مغز من فکر میکنی به جای این تصویر ترجیحش چیه؟ آره چرا اون روز با من اینجوری رفتار کرد، نمیگم از من خیلی، حالا بذار ببین یک کاری باهات میکنم. بعد به ذهنم میگم داداش این چیه الان داری بهش میپرده، بابا بی اینو بگیر، ما که دیگه میدونیم اینو تصور کنی الان روش بپردازی یکم دیگه تجربهش میکنیم. من میگم آ باشه میام، حالا یه دوز اینو، چرا اون روز به من اون بستنی نداد، چرا اون من دوست نداره، اون چرا با من دعوا کرد. هم میگم بابا تو چه داغونی هستی، من دارم از این عظمت صحبت میکنم، تو دنبال پفکی؟ من دارم بهت میگم که الان تصور کنی موجود خاص و مهمی هستی، بالاترین الهامات و آگاهی ها و ایده ها بهت میرسه، بعد زندگیت از این رو به اون رو میشه، قیمتش بی اندازه میلیارد دلاره. بعد تو میگی باشه الان میام، یه دقیقه باشه، اون روز یه آدم 350,000 تومان پول من نیارو برداشته نیاورده به من بده، خیلی آدم نامردی، 7 ساعت و نیم میشینی در مورد این موضوع صحبت میکنی، بابا من دارم عدد 11,000 میلیارد رو بهت میگم، تو رو 350,000 تومان مانوف داری میدی، چقدر تو کوچیکی. الان هم نمیتونه بگه نه نمیشه، چون تک تک چیزایی رو که تجربه کردم دارم تصور کردم دارم تجربه میکنم. شماها ندیدید جلو آینه واقعا اون دفعاتی که واقعی رفتی به خودت گفتی واو تو چقدر زیبایی، خوشگلی، جذابی، ما چه خوشگله، این بازخوردشو ندیدید؟ اینو دیدید؟ یعنی جواب میده دیگه. بعد یکی دوتا هم نبودیم که، هر کدوممون بالاخره تو این 11 ماه 3 جلسه بوده که واقعی واسه جلو خودت به خودت اینا رو گفتی و بازخوردش رو گرفتی، کل داستان همین دیگه. و الان دیگه بهونه‌ای وجود نداره، تو الان میدونی که پیش خودت داخل کالبد خودت به هیچ امکاناتی هم احتیاج نداری، بهونه نیاری بگی نه من در روستا هستم، یک خانم 48-49 ساله هستم که 2 فرزند دارم و مستأجر هستیم و نمیتوانیم، الان من چه کاری میتوانم بکنم، آیا ایده‌ای به من میرسد و من که سرمایه ندارم، تحمل بدنی ضعیف هست، چگونه میتوانم به آن پول ها برسم؟ پس بلش کن، من بهت دارم میگم عزیزم تو کاری قرار نیست بکنی، که تو فقط باید بتونی تصور کنی اون جایگاه رو، بقیش جهان چگونگیش رو برات فراهم میکنه، نگران نباشون، میدونه چجوری، که حتی اون وقتی داره چگونگیش رو فراهم میکنه میدونه مثلا تو فلان سن رو داری، اصلا دوتا دستت هم آسیب خورده، فکر کردی دنیا اینقدر ضعیفه برای کسی که دوتا دست دوتا پا نداره، 80 سالشه هیچ راهکاری نداره؟ خب تو داری جهان رو ضعیف میبینی، ضعیفتر از خودت. پیشنهاد میکنم یه بار دیگه برو اون ویدیو رو نگاه کن ببینید کهکشان ها و این کائنات چقدر بزرگه. بعد با همه این عظمتش برای یه نفری که مثلا سنش رسیده به 50 سال هیچ کاری نمیتونه بکنه چون خانه‌دار است. خب پس چیکار کردی؟ تو اون تصویری که تو یکی از این مراحل گفتم از دنیا عوض کن، دنیا رو قوی ببین، بزرگ ببین، اون تصویر رو هنوز درست نکردی که اینجا باش برخورد میکنی. من جمله ساده دارم میگم، برو تو زندگی این جمله رو برد، برو تو زندگیت ببین آیا این اتفاق افتاده یا نه. داریم کسی رو که هیچ پولی نداشته، بعد گفته مثلا من اون موقعی که هیچ پولی نداشتم، شغلی هم نداشتم، همش تصور میکردم که یه ماشین میخرم. آیا اون ماشین به یه شکلی وارد زندگیت نشد؟ ماشین، موبایل، یه رابطه، هر چیزی. این دنیاست داره با تو حرف میزنه که برای تو اتفاق افتاده، برای منم اتفاق افتاده و بارها بارها این اتفاق افتاده، چه مثبتش چه منفیش. تو تو دل خوشگذرانی و خوشبختی و همه چی گل و بلبل بوده، به یه اتفاق بد داشتی توجه میکردی، تصورش کردی، اصلا امکان نداشت وسط اون همه خوبی و اتفاقای خوب اون بلا سرت بیاد. اومد دیگه. برید تو زندگی صدام حسین رو نگاه کنید ببینید چه اتفاق افتاد. اولا صدام حسین اون وسط بود، دور تا دورش 500 ردیف چیده بودن آدمایی که بادیگاردش بودن، مراقبش بودن، این همه ثروت، این همه قدرت، این همه عظمت. با همه اون داستانا از یه جایی به بعد تصور کرد نکنه پدرمو در بیارن. اصلا هیچ آدمی نمیتونست باور کنه که یه رو بعدش این آدمو از ته توالت بکشنش بیرون. چگونگیشو دنیا بلده درست کنه، بلده درست کنه. تو من میخوام بگم هم کسی که پایین بوده رفته بالا بدون هیچ امکاناتی، آدم خیلی بی پول و ضعیف و ناتوان بوده. یه نفرم هست توی ویدیو جدیدن توی اینستاگرام جدیدن که نه چند سالی از طرف دستش کوتاه، پا هم نداره، فقط یه بدنه و یه کله، نشونم میده شنا هم میکنه، الان هم مربی انگیزشی شده. سعی آدمه واقعا جای اون بودی میتونست تصور کنی یه روز معروف بشه. وقتی ببین وقتی اون آدم ما تو ایران میشناسیمش، یعنی کل دنیا میشناسنش، یا آدمی که الان جهانی شده، یعنی به اندازه ای که همه انیشتین رو میشناسن اونم میشناسن. و این آدم اگه جای این آدم بودی چجور میتونست خودتو با این امکانات، دوتا دست کوچولو داری، پا هم کلن نداری، یعنی تو اندازه یه قدم نمیتونی راه بری با اون وضعیت فیزیکی. بعد تو اگه میخواستی همون لحظه فکر کنی جهانی میشی، چجوری باید اینجوری فکر میکردی؟ اون آدم زورش رسید خودشو جهانی تصور کنه، جهان هستی بلد بود چگونگیش را فراهم کنه که این آدم جهانی بشه. این از کسی که از پایین به بالا میره. حالا من میگم از کسی که بالا هم هست به پایین میان، برو نگاه کن قدرتی که هیتلر داشت، برو باز زندگی نامه اونو نگاه کن بخون، ببین اون قدرت با اون حق با چند تا کشور رو گرفت و یه کل کره زمین رو داشت میگرفت. اون آدم تو اون اوج، وقتی تو هیتلر بتونی، تو بتونی تصور کنی که سقوط کردی، جهان میتونه یه جوری چگونگیشو فراهم کنه که تو مجبور بشی سیانو رو بخوری، همزمانم پیش تیر رو بزنی خودتو بکشی. چجوری تصور میکنه؟ یه لحظه تو اوج قدرت و عظمت و اون همه دوروبریاشون و اون همه نیروهایی که داره، همه چی هم در اختیارشه، نصف بیشتر کره زمین هم فتح کرده، یه لحظه تو ذهنش تصور میکنه نکنه ال بشه، نکنه سقوط کنم، و این تصور رو میپذیره. از کجا میشه فهمید؟ به محضی که این تصور رو میکنه رو بدن خودش اثر میذاره، رو احساسش، رو فیزیکش. حالا دیگه به حال دنیا فرق نداره که این تصویری که گرفتی به نفعته یا به ضررت. میگه ببین تو هر تصویری که بگیری، من جهانی متناسب با اون تصویر رو برات ایجاد میکنم که تو تجربهش کنی. چون تو وقتی یه چیزی رو تصور میکنی، در واقع داری از من درخواست میکنی من این تجربه رو میخوام. حالا خودت میدونی برای چی این تجربه رو میخوای. مثل چی میمونه؟ مثلا یه نفر میره مورفین میگیره، اون مورفین رو میگیره دیگه اون دارو پخش کاری نداره، میگه آقا تو این مورفین رو میخوای بگیری، یا مثلا میره سم بهتره، شما میره سم بگیری، خب اون دیگه داروخونه یه اون کسی که داره اینو پخش میکنه دیگه کاری نداره که تو سمو میخوای بگیری بخوری یا میخوای بزنی به گیاهایی که علفای هرز داره. دنیا هم اینجوریه، میگه تو تصویر رو میگیری دیگه، من کاری ندارم این تصویر رو، میخوای با این تصویر خودتو نابود کنی یا میخوای خودتو آباد کنی. خدا به من گفته آقا هرچی این گفت بگو چشم، این که زمین و آسمون رو به تسخیرت در آوردم، هرچی گفت بگو چشم، شما دخالتی نمی کنی تو انتخابش. هر تصویری که شما میگیری، چه در رابطه با خودت چه در رابطه با دنیا، هر تصویری که میگیری درخواست توست به دنیا که میخوام فلان چیز رو تجربه کنم. حالا این درخواست رو با ترس میگی، با شجاعت میگی، با عشق میگی، با خوشحالی میگی، با غم میگی. این یک. هر جایی رو که شما داری بهش توجه میکنی درخواست شماست به دنیا. حالا این توجه از سر ترس، از سر عشق، از سر هر چی که میخواد باشه. هر احساسی که شما نسبت به یه چیزی دارید به عنوان درخواست شماست، یا درخواست یا فرمان شماست به کائنات که من اینو میخوام، من میخوام این رو تجربه کنم. حالا دیگه دنیا دخالتی نمیکنه. نه عزیزم این تصویر رو نگیر، ما الان داریم به بچه‌ها گفتیم اینا رو ردیف کنن بهت بدن، ولی هنوز دیر نشد، نکن این کار رو با خودت. نمیکنه که شما هر تصوری چه در مورد خودت چه در مورد بیرون خودت، هر تصوری رو بکنی بهت میده. حالا میخواد به نفعت باشه یا به ضررت باشه دیگه اون به تو مربوطه. پس من خاص هستم، همینی که هستم، برای خاص بودن به چیزی فراتر از این که هستم نیاز ندارم. اینو برات اعتقاده یا نه؟ فقط در حد یه شعاره. من میدونم که نسبت به روزهای اول خیلی بهتر شدی، ولی بیایید با همدیگه تمرین کنیم که نگاهمون در رابطه با خودمون خاص بودن باشه. چون باور کن هر نگاهی که تو به خودت داری، دنیا هم از تو یاد میگیره به تو اونجوری نگاه میکنه. تنها لازمه من دیدگاه هم در مورد خودم است که خودم را، یعنی همین خودی که دارم را خاص ببینم. فقط کافیه که خودت رو خاص ببینی. تو خودت رو خاص ببینی، حرفات خاص میشه، کارات خاص میشه، نگاهت خاص میشه، هر چی که مرتبط به تو خاص میشه. و این خاص بودنه باعث میشه که همه تو رو خاص ببینن و تجربیات خاصی رو داشته باشی و ازت به عنوان یه فرد خاص یاد کنن. مورد بعدی، شادی و آرامش و احساس رضایت و حسهای عالی محصول طرز نگاه و دیدگاه من به خودم، خدا، دنیا، مردم، زندگی، اتفاقات و شرایط است، نه هیچ موضوع بیرونی. بچه ها، شادی، آرامش، احساس رضایت و حسهای عالی محصول چیه؟ یعنی شما اگه فکر کنی یه ماشین بیاد تو زندگیت بهت شادی میده، حتی ته اون شادیه هم که نگاه کنی، تو یه طرز نگاهی داشتی به خریدن ماشین. مثلا تو پیش خودت میگفتی، تا قبل از اینکه اون ماشین رو بخری، پیش خودت میگفتی هر کی این ماشین رو داشته باشه آدم حسابیه. به معنی که اون ماشین رو میخری، بر مبنای دیدگاه خودت به ماشیندارها، اون نو ماشین‌ها، اینه که اینا آدم حسابین. به معنی که ماشین رو میخری، میگی که خب من آدم حسابیم. این شادی به نگاه تو مربوطه، نه به ماشینی که گرفتی. شما فلان پست رو توی، حالا هر شغلی هر جایی، فلان پست رو همیشه اینجوری نگاه میکنی، این چقدر باحاله. شما هنرپیشه رو نگاه میکنی، مثلا قبلنا به یه فیلم، سریال، نمیدونم سینما، به هنرپیشه هایی که نگاه میکردی از نظر تو، چون بعضی از آدم ها بهشون میلیاردی هم بدی 100 سال نمیرن فیلم بازی کنن، بعضی از آدم ها اصلا برای هنرپیشه ها ترم خورده میکنن، مثلا میگن اینا چیه. خب ولی بخش عمده ای از آدم ها، مخصوصا یه اکیپی از آدم ها، یکی که هنرپیشه هست اصلا نمیدونه چی کار میکنه. یعنی چند روز پیش رفته بودم کارباش، یه هنرپیشه اومده بود اونجا وایساده بود، بعد یعنی ماشین اون اونجا ماشینش رو داشتم میشستن، ماشین من هم بغل بود داشت ماشین من رو میشست، بعد اومده بودی اینجوری اینجوری میکرد و فلان و بسیار. منتها این بند خدا از بعد حادثه توی منطقه ای اومده بود ماشینش رو گذاشت، ماشینش هم جزو ماشین های سطح پایین بود، یعنی خیلی هم ماشین خودش معروف بود ولی ماشینش ماشین خیلی سطح بالایی نبود. بعد اولش اومد ماشین اونجا پارک کرد، فکر که الان همه میان میگن هورا 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 هورا، ایشون اومد. بعد دیدیش یه تره هم براش خود نمی کنه. آخه بعد حادثه این بنده خدا یه جایی فرود اومده بود توی کار باش که هر کدوم از آدمایی که اونجا وایساده بودن خودشون قطبهایی بودن توی بیزینس و اینجور مسائل، که سه تا نگاشتم که اولش اومد یالو کوپالو گفت، بعد هیچ خبری نبود، کسی خیلی تحویلش نگرفت که حتی یکی بره بهش بگه سلام شما فلانی هستی یا بیه یه عکسی بگیریم، هیچ. من داشتم از بیرون نگاه میکردم. حالا از بعد حادثه این اونبشه مورد علاقه من هم نبود ولی معروف بود، ولی من خیلی باش حال نمی کردم، البته نه با خودش، با بازی هایی که میکرد، نقش هایی که داشت. بعد مثلا حالا بعضی ها میگن فلو بنزین به هنرپیشه اینجوری میگم این هنرپیشه است، اصلا دیگه برشم کاری نداره، درجه 1 2 3 10 این هنرپیشه است. حالا اگر این آدمه یه دفعه بیاد هنرپیشه بشه، یه نقش مثلا حتی بگو سیاهی لشکر، نه نقش اول بازی کنه، اگر شاد میشه طرف، خوشحال میشه، هیجانی میشه، بازم این ربط داره به طرز نگاهش. این آدم به اون جایگاه، به اون پوزیشن قبلنا یه جوری نگاه کرده بود که حالا که الان دارتش، اون نگاهشه که داره بهش آرامش، حس خوب، شادی یا حسای عالی میده، نه هنرپیشگیه. مثل چی؟ مثال بزنم. فکر کنید الان یه نفر دست و پای سالم داره، بدن کاملا سالم داره، ولی حالش خوب نیست، سمش حسابش خورده، غمگین افسرده است، همه یه بدنش هم سالم. خب حالا یه نفر در نظر بگیرید، یه دست نداره، یه پا هم نداره، یا فلج شده، بعد تمام عمرش یه دست و یه پاش فلجه. بعد این آدمه یه دفعه میره مثلا فلان کشور عملش میکنن، یه دکتری یه دفعه از وسط آسمون میفته رو زمین و این دکتری یه کاری میکنه، این بعد از 30 سال دستش و پاش درست میشه. حالا این آدمه دقیقا بغل این آدمه هست که جفتشون هم سالمن، جفتشون امکاناتشون یکیه، این دستش سالمه، پاهاش سالمه، اینم دستش سالمه، پاهاش سالمه، حس خوب، آرامش، خوشحالی، شادی، هیجان، شور، اشتیاق، همه حسای خوب توی این با این فرق میکنه، امکاناتشون چیه؟ یکیه، این دوتا دست داره، اینم دوتا دست، این دوتا پا داره، اینم دوتا پا. زاویه دید این آدم باعث به وجود اومدن این حسا شده. امیدوارم که مثال براتون جا افتاده باشه. شادی و آرامش و احساس، یعنی دوتا مثالی که من زدم، چه در مورد سلامتی، چه در مورد جایگاه، چه در مورد ماشین. خب شما بهترین ماشین، بهترین خونه، بهترین پول، بهترین ازدواج، هر چی که شما داشته باشید، به مثلا یه دختر خانمی رو در نظر بگیرید، یه آقایی میره خواستگاریش، این دختر هستم میگه آقای حالا چی داره؟ پول داره، تحصیلات داره، جایگاه اجتماعی داره، ادبم داره، همه چی داره. اوکی؟ میره خواستگاری خانمه، خانمه میگه نه من اینو نمیخوام. چرا حالا؟ چون این خانمه با یک کس دیگه در ارتباطه، اونو دوست داره. هیچ کدوم از چیزهایی که این داره اصلا انقدر برای این آدم کیفیت نداره که بخوادش، میگه من اونو میخوام. بعد وقتی این آقای میاد خواستگاری این خانمه، این خانمه نه به وجد میاد، تا که اصلا بشم خود میشه، به خاطر حرف پدر مادرش میشینه و یه ساعت مجلس خواستگاری تحمل میکنه، عذاب میکشه. خب ولی همین آقا بعدن که از اونجا میاد بیرون، چه میدونم 1,000,000 دختر هستن که آرزوشونه که این آقای بیاد خواستگاریشون. بعد که خواستگاری یکی از این دخترها میره، اون دختر شور و هیجان رو میخوام بهت بگم، مگه این خواستگار سراغ این یکی دختره نرفت؟ اگر وجود این خواستگار این حسا رو به وجود میآورد که خب این رفت دیگه، چرا به وجود نیاورد؟ دیدگاه مهمه، نوع نگاهی که این آدم به ازدواج، به این آقاهه، به این خانومه، به این ماشینه، به این خونهه. شما یکی رو ببینید الان، من بیاد بهتون نشون بدم، توی همین شهرک قرب آدمی هست تو بهترین خونه ویلاییه، همش افسرده است، از خونه هم بیرون نمیاد، حالش هم خوب نیست. همون خونه ای که شاید میلیونی آدم ها حسرت و آرزوشون رو دارن این خونه رو داشته باشن، میگه آقا هم اینو داشته باشم دیگه چی نمیخوام. پس اگر اون خونه دلیل بود برای خوشحالی که این آدمه داره، چرا خوشحال نیست؟ اگه اون ماشینه دلیل بود برای خوشحالی، این آدمه اون ماشینه رو داره دیگه. خیلی هم اون ماشینه رو دارن، چرا همشون خوشحال نیستن؟ نوع نگاه تو به چیزها احساست را می سازد. یعنی بچه ها اینو بهتون بگم، همه دارایی های دنیا رو داشته باشی اما این دارایی های دنیا رو نتونی خوب ببینی، انگار که نداری و حس نداری رو تجربه میکنی. میخوام بهت بگم اگر هر چیزی رو که الان فکر میکنی، من با تصویر ذهنی که گرفتم، چجوری تصویر ذهنی گرفتم، به خودم گفتم اگه من یه ماشین داشته باشم لذت رو تو مغزم میبرم، اگه یه خونه داشته باشم، اگه درآمد عالی داشته باشم. بچه این خیلی بهتون کمک میکنه تو تصویر ذهنی گرفتن، و اینکه این راهکار کمک میکنه ذهن استدلالگرت بهت گیر نده، بتونی تصویر ذهنی راحت بگیری. میومدم تصویر ذهنی بگیرم، فکر کنم این 3-4-5 دقیقه رو روی تصویر ذهنی بهت کمک کنم. هیچ جا تا حالا اینجوری گفته نشده. اگر این روشی که بهت میگم استفاده کنی، بی‌نظیره. یعنی بی برو برگرد اتفاق میفته. من میادم تصویر ذهنی بگیرم کی؟ سال 97. بعد توی شرایط افتضاحی بودم. توی این شرایط افتضاح میادم تصویر ذهنی بگیرم، خب یکی نمیذاره، یه پلیسی هست نمیذاره به اسم ذهن استدلالگر. اصلا تو میخوای تصویر یه جایی 100 برابر اون جایگاه خودت رو بالاتر رو ببینی، ذهن استدلالگر میاد میگه چیکار داری میکنی؟ مسخره است. این چه فکری داری میکنی؟ اجازه نداری. بازیه مگه؟ بعد من اولین که فهمیدم که وقتی من بخوام تصویر یه جایی رو بگیرم، یعنی من بخوام به یه چیزی برسم، به ماشین برسم، لذت میخوام ببرم دیگه، یعنی کلا همه چیزایی رو که آدمو بهش میرسن تاش میخوام لذت ببرم. گفتم لذت رو من تو مغزم میبرم نه بیرونم. بعد اومدم همون موقع منطق آوردم، گفتم حالا من که تو زندگی این شانس رو نداشتم که هیچ وقت داشته های بیرونی رو داشته باشم، الانم دیگه یه رب مونده به مرگم دارم میمیرم دیگه. سال 97 گفتم ما هم که برس که نیستیم، برای ما که نمیشه، وقت تا الان نشده از اینجا به بعدم نمیشه، پس بیا یه کاری بکن، بیا ناکام از این دنیا نرم. گفتم چیکار کنم؟ گفتم هیچی. الان مثلا چه جایگاهی رو دوست داشتم تجربه کنم؟ گفتم دوست داشتم، خدا شاهده، من اینقدر راحت و شفاف خودافشایی کنم. گفتم همیشه آرزو و حسرتم این بود مثلا یه خونه توی لوکیشنی داشته باشم، بعد یه دونه ماشین بنز، بی ام و یا پورش داشته باشم، بعد یه فودی هم داشته باشم، مثلا این عدد که بتونم اگه بخوام هر ماه یه مسافرت خارجی برم. خب دغدغه های وای اجاره خونه دارم، یا وای میخوام غذا بخورم، حالا یه دفعه دو نفر مهمونم بشن، پول اینا رو از کجا بیارم، زشت آبرون میره، این دغدغه کوچولوها رو نداشته باشم. بعد نشستم همین رو نوشتم، گفتم خب عددی که به درد این پوزیشن میخوره که اینو داشته باشه، این ماشین رو، این خونه رو، این جایگاه، این درآمد، این مسافرتم بتونم برم، عددش چقدر میشه؟ یه حدودی رو نوشتم. بعد گفتم به خودم، گفتم خدا وکیلی الان اینا رو داشته باشی کافیه دیگه، راضی، جنگی نداری با دنیا، با خدا، با اتفاقا. گفتم خداییش اینا رو داشته باشم دیگه چی نمیخوام، اوکیم. گفتم همین رو داشته باشم اوکیم. بعد اومدم همون لحظه گفتم خب با این چیزی که من نوشتم، عددی هم که در آوردم، امکان پذیر نیست. خب با این زندگی من همین الان نهار نخوردم، چیکم داره قار و قور میکنه، غذا ندارم بخرم، حالا صحبت از این پوزیشن رو دارم میکنم، پس من امکانش رو ندارم در دنیای مادی این فضا رو تجربه کنم. با همین فرمونم برم مستقیم میرم تا تو قبر دیگه، ما که برای اون اتفاقا نمیفته، پس بیگه کاری بکنیم. گفتم که آقا قیدش رو زدیم بیرون از ما دیگه این اتفاق نمیفته. دقیقا با اینا، من نمیدونستم اینا رو دارم میگم، دقیقا دارم قانون اجرا میکنم بدون اینکه بدونم. قانون چی؟ حس رهایی، بدون التماس، بدون انتظار. من نمیدونستم تصویر ذهنی اگر بگیری که از اون تصویر ذهنی هیچ انتظاری نداشته باشی 1-2-3 رخ میده. چند تا فاکتور خیلی مهم تو تصویر ذهنی وجود داره که اینا رو اگر بتونی رعایت کنی، من زنده، شما زنده، محال ممکنه اتفاق نیفته. چجوریش هم نمیدونم، و خدا و دنیا میدونن چجوری برات فراهم میکنه. وقتی داری تصویر میگیری، من میمدم تصویر بگیرم، زنم میگو چکار داری میکنی؟ فکر کردی؟ مثلا پولدار میشی با این قضا؟ یا بارو بابا ایش که آدم ثابت نمیکنه اینجوری اونجوری. میگفتم ببین یه دقیقه وایسا، من میخوام فقط الان چشامو ببندم، تو اون پوزیشن حال کنم، چون یه کمی دیگه میمیرم، من که به اون نمیرسم. الان شما رو به کارت برس، اصلا من خطری محسوب نمیشم، شما رو به کارت برس. من میخوام فقط مغزم احساسش کنم، لذتشو ببرم، که رو سنگ قبرم ننویسن جوان ناکام. من میخوام فقط الان تو وجودم حال کنم، همین، هیچی نمیخوام ازش. خیالم راحت بشه، از این تصویر ذهنی فکر نکنی یا باز تصویر ذهنی بگیری بعدا مثلا این اتفاقا میفته. من تو گفتم نه آقا، برید شما، برید به کارتون برسید. من اینجا، من فقط میخوام همین الان فقط توی خودم حال کنم، همین، هیچی نمیخوام از این تصویر ذهنی. من نمیدونستم که دارم بزرگترین قانون آفرینش رو ایجاد میکنم. من در آن لحظه وقتی داشتم تصویر ذهنی میگرفتم، محتاج نبودم، لذت جو بودم، داشتم من لذت میبردم از اون تصور. من به شکل تصور ذهنی میگیرم برای پولدار شدن، الهی آمین. من اینجوری به قضیه نگاه نمی‌کردم. من از این تصویر ذهنی که می‌گرفتم هیچ انتظاری نداشتم که برام دستاوردی داشته باشه. این جمله رو گوش کن، وقتی از تصویر ذهنی که داری می‌گیری هیچ توقعی نداشته باشی، اتفاق می‌افته. تمام اونایی که دارن درس تصویر ذهنی میدن و اونایی که دارن تمرین تصویر ذهنی میکنن، اونایی که داره تصویر ذهنی میگیره برای اینکه بعداً زندگیش دگرگون بشه، هیچ کدومشون تا حالا موفق نشدن. فقط اون کسایی که تصویر ذهنی میگیرن که همون لحظه با اون تصویر فقط حال کنن، چیزی نمیخواد از اون تصویر ذهنی که بعداً بهش برسه. این حس بی نیازی را ایجاد میکنه وقتی واقعی باشه. وقتی وارد تصویر ذهنی میشی، کی وارد تصویر ذهنی شده؟ یک بی نیاز. ولی اونی که داره تصویر ذهنی میگیره که بعداً این تصویر ذهنی براش پول بیاره، کی داره وارد تصویر ذهنی میشه؟ یک نیازمند، یه محتاج، یه لازم دارم. برای اینه که این میگیره اتفاق نمیافته. از این کاری که دارم میکنم، تصورش دارم میکنم، دارم حال میکنم، هیچی نمیخوام. بی نیاز، بی نیازی بیشتر را تجربه میکند. برید بگردید ببینید هیچ جای دنیا در مورد تصویر ذهنی اینو بهت نمیگن، نمیدونه که بهت بگن که چجوری تو باید تصویر ذهنی بگیری که اتفاق بیفته واسد. چند تا مورد هست. یکی این که بهتره که الان اینو میگم برای بچه های مرحله 11 جواب میده. من همینو تو ماه اول دوره علم ثروت بگم، بیچاره میکنم اون بنده خدا رو. چرا؟ چون این آدمه مثلا تو لول 1، تو پله 1 میتونه راحت تصور کنه بیاد رو پله 100. اما شما که الان 11 مرحله رو گذروندید، میدونید چه جاهای مینگذاری شده بود. مینگذاری های چیا؟ اگه پولدار بشم حتما سرطان میگیرم، اگه پولدار بشم خانواده‌ام و عزیزان میمیرن. خب اینا رو ما قبلا شنیدیم. فکر کنین تو پله اول میاد استاده بهش میگه تصویر ذهنی بگیم صدام پله صدام انقدر خوبه، خوش میگذره، حالا یوگا کن بارو بریم. این بنده خدا اولا که 90%شون موفق نمیشن، چون محتاج میرن تصویر ذهنی میگیرن. تصویر ذهنی میگیره برای این که، بدون برای این که فقط اتفاق میفته. اونایی که با برای این که این کارو میکنم برای اینکه بعداً اونجوری بشه، برای اونها هیچ وقت اتفاق نمیفته. بعد فکر کن حالا اون 10%ی هم که میان این تصویر ذهنی تو پله یکمه، استاد بهش یاد میده، میره پله 100 تصویر ذهنی میگیره، دنیا هم این فضا رو براش فراهم میکنه. به محضی که فراهم کنه، میشه مثل دوست من، همون دوستی که گفتم توی شرکتی بودیم 26 ساله، یک سال و نیم گذشت، یه دفعه زندگیش دگرگون شد. همون آدم روز تولد پدرش براش یه خونه هم خریده بود، همه هم اونجا منتظر بودن. این دم شرکت اومد استارت بزنه پشت بی ام وش، سرشو گذاشت روی فرمون ماشین، تو 26-27 سالگی مرد. بعد رفتیم دنبال کردیم، دیدیم یه کانال زده بود، 10 تا از فروشنده‌های نزدیک به خودشو توی اون کانال جمع کرده بود از بازاریاباشو. بعد توی اونایی زده بود بچه داریم پولدار میشم، بچه نکنه بمیرم، نکنه اینجوری شه، من واقعا ترسیدم. بعد من اونا رو دیدم دقیقا یه چند ماه قبل از اینکه بمیره، این پیام ها رو با نگرانیش هی میداد به این بازاریاباش و اون مرد. پس میاد یکی از موضوعات تصویر ذهنی که خیلی اهمیت داره اینه که تو پله اول هستی، میتونی تصور پله صدام بکنی با این الگوریتمی که من میگم، برات هم اتفاق میفته. اما وقتی این لایه ها رو پاکسازی نکردی برسی اونجا ثروت بیاد، تو قبلا شنیدی هر کی ثروت بیاد تو زندگیش از راه خدا به در میشه، نمیدونم فلان میشه، مریض میشه، تصادف میکنه، خانواده‌اش از دست میده، خانواده‌اش میپاچه، فلان میشه، بسام میشه، همه اینا. خب و اون اگه اینو پوله رو ببینی بقیهش هم میبینی. شما تو مرحله 11 هم دیگه این مشکل رو نداری، چون بی اندازه در مورد این موضوعات صحبت شده و اون باورهای قبلی، باورهای پنهان دیگه نمیتونن به تو اونجوری زخم بزنن، دیگه نمیتونن به آسیب بزنن. شاید تو فکر اینی که کو میلیارد کو مازراتی، نتیجه رو فقط تو اون میبینی، ولی انقدر درگیر منتظر مازراتی و پولدار شدنی متوجه نشدی اینا رو درست کردی تو این 11 ماه. حالا همه اینا رو طی کردی، فقط کافیه 4 روز 5 روز، 1 روز، 1 ساعت، 1 لحظه، 1 دقیقه بتونی بدون احساس نیاز، با خیال راحت، با اطمینان خاطر، با رهایی، با حس بی‌نیازی بشینی خودت رو تو جایی که دلت میخواد تصور کنی، که فقط از اون تصوره اون لحظه لذت ببریم. یه بار، دو بار، 10 بار 20 بار این تمرین رو میکنی، بالاخره تو یکیش میتونی اون حسه رو ایجاد کنی. فقط کافیه یه بار بتونی، تو عرض این تصویری هم که میگم تو کمتر از 1 دقیقه است، تو کمتر از 1 دقیقه بتونی اینو چند بار پشت سر هم، مثلا امشب، فردا شب، بالاخره 10 شب 20 شب 30 شب تکرار میکنی، 1 دقیقه یه بار این کارو میکنی، یه بارش میگیره. و برای تو راحت تر این اتفاق میتونه بیفته. بچه ها انشالله بتونم باز دوباره بعدن زمان بذارم در مورد این تصویر ذهنیه، چون دیگه الان تو آمادگیشو داری دیگه، بخوای تصویری بگیری از جایی 100 برابر بالاتر از اینجایی که هستی، مقاومت خاصی تو زندگی به وجود نمیاد، چون 11 ماه وقت گذاشتی این بمب ها رو خونسا کردی. دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم، اونم دیدن و ملاقات خود واقعیت. امیدوارم که دیگه وقتش شده باشه خودت رو خاص ببینی. خدا نگهدار.